اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما آقایان و خانم های محترم، برادران و خواهرای گرامی و عزیزم، خداوند بزرگ رو شاکرم از اینکه بار دیگه در خدمتتون هستم در شهر کرج، اول ایران کوچک. خب من بلا فاصله عرایزم رو شروع کنم. اینم نکته رو بگم که یک سری مطالب و اسناد رو برای اولین بار میخوام در این جلسه ارائه بدم، شاید جای دیگه قبلا ارائه نشده باشه. میخوام یه کار کنیم، یه حجت تموم بشه بر همه آدم ها. یک سری اسناد رو میخوام از رو قشنگ براتون سند رو بگذارم، اسناد ساواکه، عیناً با هم دیگه بخونیم ببینیم چی تهش در میاد. وقتی راجع به نفوذ صحبت میشه، احتمالاً ذهن شما میره سراغ یه آدمی که کروات زده، موهاشو سیخ کرده، مثلا با شلوارک داره توی ادارات ما میچرخه جمع‌آوری انجام بده. اون که مضحک و احمقانه است و سطحی ترین برداشت از نفوذه. حتی وقتی تصور از اینه که نفوذ یعنی حتی یک جاسوسی رو فرستادن یک جایی مثلا داره جمع‌آوری اطلاعات انجام میده، این هم برداشته به نظر من سطحیه. نفوذ تو چند سطحی که امشب واقعا نمیشه بهش پرداخت، من یک دو موردش رو برای شما عزیزان عرض می‌کنم. میدونم قبلا اینکه اومدن بنده کلیپ‌های برای شما پخش کردن راجع به سخنرانی نفوذ 3-4 سال پیشم تو تهران، منتها اونا رو نمی‌خوام بگم، یعنی اصل رو برای می‌ذارم که اونا رو شنیدید، چیز دیگه می‌خوام بگم. یک نفوذ عدوانیه، یعنی طرف نفوذ می‌کنه، عدوانی یعنی از عدو، از دشمن میاد دیگه، نفوذ می‌کنه میاد یه جایی میچرکونه فرار می‌کنه میره، یه عملیات نظامی کنه و انجام میده، اصلا مترصد اینه که یه روز یه ضربه بزنه، میاد مثل کشمیری نفوذ میکنه، مدت ها ماه ها ادا در میاره، ادا در میاره ها، یعنی جوری که شهید رجایی جوری به این اعتماد داشت و علاقه پیدا کرده بود که با پاسدارای محافظ بیت امام خمینی درگیر شد شهید رجایی. این داشت یه کیفی رو میخواست ببره توی دفتر امام خمینی، پاسدار اجازه نداد، گفتم باید بگردیم، گفت اسناد محرمانه نخست وزیری توشه، من نمیتونم شما کیفو باز کنم ببینید. در حالی که دیدن اینها مستلزم دیدن اسنادی نیستش که تو بیای مثلا لای کاغذا رو باز بکنی، چه بسا من جای شهید رجایی بودم خودم به این کار حرف این آدم شک میکردم، گفتم مگه میخواد بیاد لای تک تک کاغذ بیاد دقیقه واکن ببینید چیز منفجری توش نباشه دیگه، دینامیتی نباشه، TNT توش نباشه، یه چکی میخوان بکنن دیگه. بعد جالب اینجاست که ایشون قبول نمیکنه و میگه من برمیگردم، و حتی شهید رجایی ظاهرا اونجا تهدید میکنه که اگه این برگرده منم نمیرم تو. تا این حد اعتمادتون رو جلب کنه. توی راه پاستور مثلا اذان که میدادن تو زمستون، اوورکوتشو در میاد مینداخت رو زمین، رو اوورکوتشو میگه نماز خونه. حالا طرف 500 متر تا ساختمان ریاست جمهوری فاصله داشت. ریششو آنکادر هم نمی‌کرد. یعنی تا همینجا ریش داشت و این تو. خب حالا نمیگم هر کسی تا اینجا ریش داشته باشه وقت چیزا، نه، می‌خوام بگم او داشت این ادا رو در می‌آورد. خودکار عوض می‌کرد. دائم در حال ذکر. یه کاری کرده بود میگم دیگه، مثلا شهید باهنر که روحانی و آخونده به هیئت دولت بود زمانی که نبود، نخست وزیر زمانی که نبود، اینو می‌ذاشتن جلو نماز می‌خوندن. این آدم چیکار کرد؟ اون کیفی که اول می‌خواست برای تو بیت امام نتونست، همون کیفو گذاشت تو شهید رجایی با هنر به شهادت رسید. منتها شما برای یه دزدی نرفتید بلد نیستید. برای یه کیف قاپی حداقل 3 نفر آدم باید هماهنگ بکنه از بانک. یکی جفا میندازه، یکی هولش میکنه، در روش می‌بنده، اون یکی هم پشت موتور نشسته بپره ببره دیگه ها. برای یه بمب‌گذاری هیچکی نبود. با کی اینو برد توی ریاست جمهوری اولین بار؟ اینا سوالاتی که میدونی که پرونده انفجار 8 شهریور هنوز بازه، هنوز معلوم نشده کاری که عده هم همون ابتدا شروع کردن سر و صدا کردن که زمان بمب‌گذاری صورت گرفت، حاج آقای سالک نماینده مردم اصفهان، ایشون میگه هر یه حاضر زنده است راه میره توی مملکت، میگه که صدای انفجار رو که شنیدی، میگه من اومدم اونجا،
میگه رسیدم اونجا دیدم که یکی از مسئولینه که بعدها هم به وزارت رسید، مجلس رفت، تو دولت نقش داشت. میگه از پلا میمد پایی میزد تو سرش که وای کشمیری کشتن، وای کشمیری کشتن. انگار شما روز عاشورا زمان که امام حسین حضرت عباس شهید شدن تو بیا چی بگی؟ بگی وای زهیر، وای زهیر به جای وای حسین. القا کرد به اینا که چی؟ کشمیری هم جز جنازه هاست، کشمیری هم جز جنازه هاست. و اینا حواسشون از مرزهای خروجی برداشته شد، حتی یه جنازه هم برای کشمیری درست کردن، یه زنی هم آوردن سر قبرش نشست گریه کرد. میگم یه کیف قاپی سه نفر آدم میخواد، این همینطور به همین سادگی. آقای دکتر موسی زرگر نماینده مجلسه، مجلس قدیم و ریاست جمهوری و اینا نزدیک همه، من رفتم اونجا سخنرانی داشتم دیدم. میگو انفجار که صورت گرفت ما از مجلس دویدیم اومدیم اونجا. ایشون میگه وقتی جنازه ها رو نشون دادن، خب میگو اصلا از کیفیت سوختن جنازه ها رو هم میگفت ایشون، که مثلا فلانی چطور سوخته بود، بهمانی چطور سوخته بود، شهدا رو میگو. میگو گفتم اون کشمیری رو میگو اون مش خاکستر آوردن نشون دادن، گفتم کشمیری، خاکستر میز و جمع کرده، گفتم اینم کشمیری. گفتم جمجمه پزشکشون، پزشکه، گفتم جمجمه خیلی سفته و چون توش مغز و رطوبت هست به این سادگی از بین نمیره تو انفجارا، مگه اینکه حرارت وحشتناک بالا باشه که تو این بدن سالم مونده، دست و پا سالم مونده، چطور میتونه جمجمه شک میکنه. اینو به کی میگه؟ به رهبر انقلاب میگه. وقتی به ایشون میگه، خب ایشون داره حواس جمعی بوده، تا بهش میگه حواسش متوجه این نکته میشه که این یه نکته کلیدی توشه. میگه بررسی کنید، بررسی میکنه، میگن بله اینا خاکستر میزاست. یک جریانی تاکید داشت اینا فراری بده بره. این یه نفوذ، نفوذ عدوانیه. اما یک سوال، این آدم چه کاره بود تو شورای عالی امنیت ملی؟ معاون دبیر بود، دبیر خسرو تهرانی بود، این معاونش بود. خسرو تهرانی هم الان اخیراً چند وقت پیش سمت آشتیان و دماوند اونم کجای دانشگاهی داره اونجا داره میچرخونه، از چهره‌های خیلی خاص نظامه. خدمت شما عرض می‌کنم و محل توجه نظام. خدمت شما عرض بشم که این آدم فقط کافی بود. خوب دقت کن، شما رو به خدا و هر دین و ایمون و هر چی که هستید، ترکی، فارسی، عربی، عجمی، یه خورده اینا فکر کنم منطق پشتشه. بذارید چرا این چیزای بحث سیاسیتونه، ببینید چی از تو این در میاد. این آدم کشمیری فقط کافی بود بمونه سالی یه برگه آچار برای آمریکایی‌ها بفرسته، می‌ارزید. اهم تصمیمات شورای عالی امنیت ملی ایران چیه؟ نمی‌ارزید. چرا اینو سوزوندن؟ در حد یه بمب‌گذار استفاده کردن ازش. بمب‌گذاری 100 نفر دیگه می‌تونستن انجام بدن. رجایی با هنر آدم مردمی بودن، لای مردم بودن، 100 جا دیگه می‌شد زدشون. چرا از او استفاده کردن؟ چرا طرف فیلشو زد؟ ببین با وزیر وزیر زد یا با فیلش وزیر رو زد، زمانی که میتونست با سرباز وزیر رو بزنه، الا این که بگی چی؟ گنده تر از کشمیری رو داشت. وگرنه عقلانی نیست، بیشعور نیستش که اون ساختار سیستم امنیتی قرنی. گنده تر از کشمیری رو داشت که میارزید که چیکار کنه؟ ها اینو بدیم این گنده. تصمیمات شورای عالی امنیت ملی میرسه برای ما. نگرانی نداریم آقا جان. عیبی نداره. فعلا رجب اونها رو بزنید تو این موتور این انقلابشون بیاد پایین. یا انفجاری که کلاهی انجام میده. منم به شما میگم انفجاری که کلاهی انجام داده برخلاف خیلی ها که میگن آقا بازی افتلا بود یا کیفی گذاشته ترکونده، این نیست. این انفجار بسیار فنی توی سالن به همین شکل دیوارا و ستونا رو زدن، قشنگ سقف اومد رو جمعیت. یعنی کار یک سیستم نظامی بود. من انفجار هفته تیر رو، انفجار جمهوری اسلامی رو یک انفجار اسرائیلی میدونم و کار شبکه یهود در ایران میدونم و کار شبکه زیتون میدونم. بعد اینو برمیگردم به تو میگم شبکه زیتون یعنی چی، شبکه یهود یعنی چی، اینها رو براتون توضیح میدم. این یک نوع عملیاته، عدوانیه، بیاد برای بمب‌گذاری استفاده شده. یکی هست میاد فقط جمع‌آوری اطلاعات میکنه. اینا هم جایهای خاصی باید بری اینا رو بذاری، کسی که دسترسی به اطلاعات داشته باشه. ببین شاید شما بگی من گوشم تو این معاونت خودتون، شاید شما اینو بذاریش مثلا معاون وزیر، اونقدر به تو اطلاعات نتونه بده که این آدم بشه مسئول دبیرخانه محرمانه. که همه نامه ها میاد کجا؟ اونجا تمام معاونت ها رو بررسی میکنه. اینا رو بلدن. ببین اینا به لحاظ کمی کمن، اما به لحاظ کیفی خوب جاها رو میرن میگیرن. درست شد؟ اینجا خیلی جا زیاده، اما اون دم در مهمترین و کلیدی‌ترین جاه. اونجا بسته بشه همه ما حبسیم. اونا اینجاها رو بلدن برن بگیرن، میدونن کجاها برن بگیرن. هر وزارت خونه الزاماً علاقه ندارن. وزارت خونه‌های کلیدی، تو وزارت خونه‌های کلیدی پست‌های حساس سعی میکنن تو تمام ادارات و نهادها هر جای یه نفر داشته باشن که براشون کار رو جور کنه. اگه کارشون افتاد مثلا تو فلان بخش، بتونن کارو براشون جمع بکنن. من برای تک تک اینا سند براتون خواهم خوند. فکر نکنید تحلیل. تو الان که هرچی گفتم مستند بود، دیگه اسم آدم بردم. برای تک تک اینا براتون سند خواهم خوند و میخوام اگه کسی میتونه خلاف این بدون اثبات کنه، نمیتونه. چون جز این معنی دیگه نمیده. دو تا چهار تا منطقی و مهندسی. جمع‌آوری اطلاعات محرمانه و مهم. آقا ایرانی‌ها میخوان سال بعد بودجه دفاعیشون این بخشش رو سرمایه گذارن تو حوزه موشکی. این مهمه. چه نوع موشک‌هایی؟ آقا میخوان موشک‌های مثلا برد 2000 کیلومتر. چرا؟ میگه آقا مبناشون تل‌آویوه. مثال ها. خب حالا اون میشینه تصمیم میگیره. بعد اطلاعات داشته باشه میتونه علی ما تصمیم بگیره. اینم یه سطح از نفوذی. یک نوع مدل دیگه نفوذ داریم که این از همه این دو تایی که گفتم خطرناک‌تره. ببین چرا؟ چون اون میزنه در میره. این یکی هم یه جوری بالاخره لو میره جاشو، میفهمن. اما این پیچیده ترین مدل نفوذه که خیلی هم خطرناک. مدل تصمیم سازان. اینا یه نفر میذارن وردست یک مسئول نادان، آرام آرام به او تحلیل میده. برای این کار اینا، ببین خیلی جالبه، CIA اصلا شاخه‌ای برای این کار داره، تحصیلات داره تو این زمینه. یعنی شما میری درسشو میخونی. اونم چی؟ اون روانشناسی سیاسی. میگه این آدم به لحاظ روانی چه ویژگی هایی داره. همه ما قبل از این که هر کاری باشیم، رئیس جمهور باشیم، وزیر باشیم، وکیل باشیم، سفیر باشیم، زن باشیم، مرد باشیم، آدمیم و یه سری خلقیات داریم. سرد مزاجیم، گرد مزاجیم، زود عصبی میشیم، احساسی هستیم، ها؟ همه ما، هیچ کس نیست نباشه. همه ما یه سری جاهایی داریم که به اونا خیلی علاقه داریم. یکی به شعر علاقه داره، که به سینما علاقه داره، که توی سینما به یه فیلم‌های خاص علاقه داره. نحوه نزدیک شدن به این آدما رو اول اینا رو بررسی می‌کنم. از طریق چی؟ مثلا میام سخنرانی من رایفی پور رو قشنگ چک می‌کنم، مصاحبه‌هامو چک می‌کنم، کتابایی که نوشتم می‌خونم، مقالاتمو می‌خونم، دانشجو می‌فرستم سر کلاسم. بعد همینا غذا خوردنمو چک می‌کنم. همه چی. الان که این ابزار جدید موبایل و اینجور چیزا هم که اومده، حتی میتونن جزئی ترین مسائل هم چک کنن. تا این حد خدمت شما عرض میکنم، یکی از مدیران ارشد IBM میگه، میگه که ما وقتی شما موبایل دستتون میگیرید یه عکسی رو شروع میکنید نگاه کردن، از میزان اینکه چند ثانیه عکس رو نگاه کردید، آقا گوشی مثلا عمودی بود لندسکیپ کردید، بعضی دیگه میخواد عکس کامل تر ببینه، اینجوری میکنی، آیا عکس رو زوم کردی یا نه، کجای عکس رو زوم کردی یا نه، تمام اینا به ما تحلیل میده. میگه نگاه کن، مثلا داشت عکس طبیعت رو نگاه میکرد، یا به اسب رسید زوم کرد، وایستاد، دقیق شد، بعد رفت توی گوگل سرچ کرد مثلا اسب، مثلا نژاد اسب عرب، تموم شد. این علاقه داره شاید به این، روش کار میکنن. یه روز یه نفر به این میخواد نزدیک بشه، یا شروع میکنه از علاقهشون صحبت کردن، آره من عاشق اسب عربی ام و فلان. حتی عذر میخوام، سلیقه و مزاج و مزاج جنسیش هم در میره که از چه زنایی خوشش میاد، و بعدن براش پرستو میفرستن. اصطلاحا به اینا میگن تو میشه میگن پرستو. حالا بعض اسم پرستو دیگه به ما ربطی نداره. خدمت شما عرض بکنم که آره دقیقا میدونن، یعنی طرف مثلا میفهمن این از چه قیافه‌ای خوشش میاد، از کجا، از اونجایی که میبینن عکس فیلمای فلان بازیگر، خانم بازیگر بیشتر عکساشو داره سرچ میکنه. یعنی اگه فیلم ببینه آهن صبح تا شب داره عکسای فلان بازیگر سرچ میکنه، قشنگه یه قیافه تو اون تیپ براش میفرستن. میفرستن این بنده خدا دیگه وا میره. بلدن هستن ببینن یارو یه لاوبالیه، میگن خب همینجوری. ببینن نه، دینیمون سرش میشه، طرف میره اونجا میگه من مطلقم، میخوام صیغه بشم. همه چی بلدن. فول عالی. مثلا شما نمیتونید 100 سال سیو مخیلت نمیگنجه. اصلا برای اینکه چشمت آشنا باشه با این آدم 4 بار قبلا او رو دیدی بدونی که بفهمی. یه بار اون طرف خیابون 200 متر، اینه که دارم بهتون میگم کتاباشونه، خاطراتشونه. میگه زنه رو اولین بار 200 متر اونور خیابون رد کردیم، این چشش افتاده بود تو ناخودآگاهش نشسته بود. دفعه بعد جلو ماشینش ترمز زد این اومد رد شد. یه بار دیگه توی صفحه مثلا این ذهن میگه من آشناس برام یه جایی، احساس راحتی میکنه با طرف. توجه شدی؟ بعد دیگه موتور اونم بنده خدا دارم میارن پایین. حداقلش اینه که جمع‌آوری انجام میده یا این که میاد ازش فیلمی میگیره، ضبط میکنه، عکسی میگیره و میدونه چیکار کنه. مثلا پرویز ثابتی قبل از انقلاب مدعیه که بیش از 300 نفر از منبری ها، سخنران ها، کسایی که تو کشور اون موقع صحبت میکردن رو با چند تا زن آلوده کردن، ازشون عکس گرفتن، فیلم گرفتن. چند وقت پیش 2 نفر هم فیلمشو گذاشتن تو اینترنت. بعد 40 سال همون موقع مثل عکس گرفته بودن پخش کردن بینه. تمومه دیگه طرف، یا همکاری میکنی یا آبرود میره. اونم بده میگه همکاری کن، همون اولا شعور دارن بگی برو اونجا رو بچره کن. نه، آرام آرام تغییرت میدن. یه کاری میکنن خودت، چون دیگه وجدانت ناراحته، میبینی که ما دوست داریم وجدانمون رو آروم کنیم. وقتی وجدانمون ناراحته دنبال یه بهانه این وجدانمون رو آروم کنیم. برای چی ما دوچار فرافکنی میشیم؟ چون میخوام آروم بشیم. میگم نه، این تقصیر من نبود. متوجهی؟ آرام آرام دلایلی میارن که به تو بفهمونن که نه تقصیر. طرف جاسوسی کرده، بعد آروم آروم بهش حرف میزنم بابا این نظام چیش به درد دفاع میخوره، بذار کنار بابا راست میگه اینا همه دزدی میکنن و فلان میکنن. طرف دیگه آروم خوبه اصلا. اصلا تو کمک کن نظام بره به خدا، بیشتر درد این مردم خوردیا. اینا رو که بهش بگن اصلا آروم میشه. فکر نکنیم اصلا احمق فرض بود. نه، شعور دادن، دو تا چهار تا حالشون میشه. میان بررسی میکنن. مثلا یک کاراکتری مثل احمدی نژاد خیلی متفاوته با یک کاراکتری مثل روحانی، این متفاوته با خاتمی، هاشمی، نمیدونم کروبی، اینا با هم متفاوتن. آقایان یه فاکتور بزنیم تو تر. احمدی نژاد یه آدم اهل چرخیدنه، اهل سفر و استانیه، اهل حرف زدن، اهل مصاحبه کردنه. معلومه شما وقتی رئیس جمهوریش تموم بشه یه جا نمیتونه بشینه، خورس لاری به کچلوار تنش کنه قمره میدویم اونور دیگه. آخر جور نیه، اصلا منطقی نداره این کار. به چه درد بخوره؟ باید چی کار بکنی؟ هیچی. اینو اگه نظام فهم و شعور میداشت، بازیای سیاسیشونو میذاشتن کنار، آیا احمدی نژاد میفرستادن بره کشور خارجی از انقلاب اسلامی اینجور چیزا بگه؟ خیلی هم خاطر خواه داره تو این کشورها. این درست بود؟ چند بار نامه نوشت که من خواهم برم هند، هند منو دعوت کرد. هیچ نه وزارت خارجه گذاشت، نه نهادهای امنیتی اجازه دادن. معلومه چیکار میکنه؟ خودش ملت رو دعوت میکنه بیا براتون سخنرانی کنه. خودش دوره مفت سفر استانی دوباره راه میندازه. بقایی رو میشینه کنارش میگه بیاید از ما سوال بپرسید. خبرنگار رو دعوت میکنه، بعد دیگه میگه شر شد. شر خود درست کردی. چرا؟ چون فهم و شعور نداشتی از اینا چطور استفاده کنی. مورد دوم. به کی؟ کسی توهین نکرد آقا. یا مثلا آقای کروبی. ول کنید، حواستون من باشه. یا مثلا آقای کروبی. آقای کروبی آدمی بود که به لحاظ شخصیتی آدم تند و تیزی بود. خوب دقت کنید. یکی از این دانشگاه‌ها که سخنرانی بوده، آقای کروبی میره سخنرانی میکنه. تو زمان دولت اصلاحات، دولت خودشون، زمانی که شو رئیس مجلس بوده. برمیگردن چه اتفاقی میفته؟ یکی از این دانشجوهایی که مخالف کروبی بوده، میره پشت تریبون میگه آقای کروبی شما که شیخ اصلاحاتی، شما که بزرگ اصلاحاتی، شما که چپی راستی، ای هولو ای شافت و این چیزا. براش میگه این قشنگ کیف که میکنه، میگه چرا محمد قوچانی اومده، محمد قوچانی اصلاح طلب دیگه، چرا اومده تو فلان نشریهش اینو در مورد تو نوشته. تا اینو میگه ایشون نمیذاره، نه برمیداره یه کمی این ور یه کمی اون ور، میگه محمد قوچانی شکر خورده. شکر نمیگه ها، اون یکی میگه. خب اصلا جلسه میریزه به هم، کروبی بندم برام بیرون محافظا. ببین یعنی اون بچه دانشجو ترم 1 ترم 2 تشخیص داده یه رئیس مجلسو چجوری میشه بازی داد. شما تو مناظره احمدی نژاد با کروبی یادتونه چیکار کرد احمدی نژاد؟ هر یه رو میگفت 300 میلیون چیکار کرد. هر یه رو خب ریخته بود به هم کروبی دیگه. اون بچه‌ها که تو اونجا بودن و مجری برنامه که الان رئیس شبکه 4ه ازش نقل شده که میگه وقتی هم تموم شد داشتن هاش اف میکروفونا رو میگن داشتن ازش جدا میکردن، یوی برگشت گفتش که آیه کردی تموم شده بودا. آی کروبی بالاخره نگفتی 300 میلیون چیکار کرد، که اونم برگشتوره حرف زشتی زده بود. یعنی ببین تونه بتونی نگاه کن این نکته سن، بتونی چیکار بکنی؟ نه تا اون حدش نه، خودم میگم. برایشتو گفته بود که بردم کابین ننت کردم همینجوری. خب به یعنی اینجا یه کسی مثل آقای احمدی نژاد تونسته بود استادانه مدیریتش کنه ها. خب پس آدم ها قبلیم که سیاست مدار بشن چی هم؟ همینه. یه جاسوس گرفتن توی یکی از مجموعه ها، کارش این بود میرفت توی جای مهم ها، توی دفاتر میرفت بررسی میکرد ببینه چه عکس ها و دکوراسیونی تو اتاق اینه. فرق بین کسی که عکس شیش گوشه امام حسین میزنه با عکس بقیه او. او یه عقده فروخفته داره در مورد وهابیا و فلان، این مدلش فرق میکنه. فرق بین کسی که عکس آیت الله بهجت رو میزنه، خب اون یه دیدگاه لابد عرفانی داره. یه کسی عکس آیه مثلا قاضی کتابش، مثلا کتاب لاله‌های ملکوت شیخ جعفر مجتهدی تو کتابخونه‌ش، این علایق عرفانی داره. بسیاری از این عکسایی که گرفته میشه از این طرف اون طرف فلان، اینا میشینن بررسی میکنن، زوم میکنن، کتابای طرفو در میارن ببینن چه کتابایی داره میخونه. حالا که دیگه الحمدلله اونا نیاز نیست، تمام سرچامون دستشه، آی پی، گوشی، مک آدرس، همه رو دارن، شماره ویندو، سرویس، سریال ویندوز، سریال هارد، سریال مادربورد، همه رو دارن. یعنی شما اگه با این لپتاپ ده جای دیگه کره زمین هم بری بس بشی میفهمن تویی. بعد تو پرونده داری اونجا، هر روز داره کامل میشه همینجوری. یه فیسبوک دوبار میری برمیگردی، علاقه تو رو پیدا میکنه، بغل رفیقات معرفی میکنه بهت. اسمارتن اینا، هوشمندن. من نمیخوام راجع به اون بحث شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و اینجور چیزا صحبت بکنم. یه چیزا من اول گفتم چیزای سیاسی تو بذار کنار، من نه چپم نه راستم. یه وقت میبینی یه وقت بهت برخورد، اون مشکل تو هم من نیست، برای من همه اینا مثل همن توی بررسی. من تنها چیزی که برام مهمه کشورم و انقلابم و اسلامه. خب جز این هیچ کسی حاشیه امنیت برای بنده نداره. یه وقت مثلا یهودی به چپ خورده و به راست خورده، اصولگرا اصلاح‌طلب، مشکل شماست. من دیدم مثلا اصلاح طلبها شاکی هم میگن که ما لابد اصولگرا، یا برعکسش به من میگن نه اینا توهمات اون فردی که داره برداشت میکنه، اینجور نیستش. اما در مجموع این هستش که بین اصولگرا و انقلابی ها بیشترن تا اصلاح طلبها، اینم یه واقعیت. نکته دیگه‌ش این که پس این نفوذ، این که بررسی میکنن، حالا این آدمو فهمیدیم سلایقش چیه، علاقش چیه، خب حالا میشه مدیریتش. این آدم مثلا آقا بیا یه صفحه 40 با هم بریم، آقا مثلا اصلا دست میذاره نقطه ضعفش، طرف مثلا یه سال نرفته کربلا، اصلا گریه‌ش هم میگیره، اشک از چشاش هم میریزه و بلدن چیکار کن. آقا یا اون فرد، آقا مثلا میه طرف نزدیک، آقا مثلا فوتبال و اینا اینجور چیزا میخوای، مثلا فلان فوتبالیست میخواسته شما رو ببینه، دقیقا هم فوتبالیست که این دوستش داره. اینا کجا میدونن؟ قبلا آمار گرفتن. اینا وقتی نزدیک شدن، مثل جیسون رضاییان میگه، چی گفته بود که جیسون رضاییان تو بازجوییاش میگه من حتی در آورده بودم که آقای روحانی چه طعم آدامسی دوست داره. و چرا اینقدر جان کری محکم وایستا چه جیسون رضاییان آزاد شه؟ دو تا پیام داشت. یکی اینکه این بیشتر نمون، اطلاعات بیشتر نداره، هرچند به نظر من که دیگه کاملا تخلیه شده بود، این خیلی معنی نداره. دومیش مهمتر بود، این که پیام بفرستن به بقیه جاسوساشون، خیالتون راحت ما نجاتتون میدیم. برای چی کشورهای مختلف جاسوسا اعدام میکنن؟ برای اینکه بفهمن هیچ جای شوخی و مسامحه نیست. هر بار شما یه جاسوسی رو پس دادید، این پیامو فرستادید که چی؟ جای مسامحه هست. حتی بازی با امنیت ملی، این میشه عضو مملکت. یه جغله دختر خبرنگار اومده اینجا، نازنین زاغری، وزیر امور خارجه انگلیس بلند شده اومده براش اینجا، میگه اومدم صحبت کردم فلان. این که جوکه، تو 24 ساعت اول تو هم که میدونی اینو تخلیهش کرد سیستم امنیتی ما، تمام چیز باید میگرفتن ازش گرفتن. اومده پیغام بده ما برای یه جغل دختر خبرنگار بلند میشیم بیایم. گنده ترها، خیالتون راحت، خیالشون راحت. وقتی اسرائیل یه دونه سربازشو با 20 نفر عوض میکنه، به سربازاش میگه خیالت راحت، هوا تو دارم. پیام میده دیگه، غیر اینه؟ بسیاری از این تصمیمات، تصمیماتی که من عجیبه برام، حداقل میتونم بگم مدبرانه نیست. ما هم تنمون میخوره چیزایی میگیم. مورد بعدی، اینها وقتی نزدیک شدن تصمیم سازی میکنن. تصمیم سازی یعنی چی؟ یعنی همین کسایی که همین کاری که کردن، مثلا اومدن تصمیم سازی کردن برای دولت سازندگی که تا میتونی پولا رو بری سقف بساز، و تصورشون هم برای این بود که این صدا چیه؟ خوبه دیگه، جلو سیلو میره، برای کشاورزی خوبه. الان فهمیدیم چه خاکی بر سرمون شد. نکته دو، این صداها رو حالا میتونی بفروشی؟ آره یا نه؟
نه.
ای کاش تیراهن دپو کرده بود یه گوشه، ای کاش آجر خریده بود یه گوشه، ای کاش این مصالح صدا رو میذاشتی اون بغل ما نمیساختی، باز میگفتی یه جا دیگه میساخت. هیچی به درد نمیخوره. تبخیرگاه درست کردن، مملکت داره خوش میکنه. زمانی که موشه دایان، ببین اینا پدر سوختگی و حرامزادگیشون مربوط به بعد انقلاب نیست. اسرائیل هیچ کشور قدرتمندی در منطقه رو تحمل نمیکنه. اینو بدونید. والله العظیم بهتون اثبات میکنم، مال قبل انقلاب اسنادش براتون میخونم. اینها با اسلام ما مشکل ندارن فقط. اینها هر کشور قوی، قدرتمند، پر جمعیت در خاورمیانه براشون تهدیده. اینو بدونید. اینا با ایرانیت ما مشکل دارن. اگه نمیداشتن هر سال سال روز قتل عام ایرانی ها رو پوریم جشن نمیگرفتن. هر سال سال روز 74,800 ایرانی رو توسط خود این یهودی ها دارن جشن میگیرن. کاری ندارم این اتفاق افتاده بوده یا اتفاق نیفتاده بوده، مهم اینه که او با این نیت که اتفاق افتاده داره هر سال جشن میگیره، از جمله همین مرتی نتانیاهو. صفحه توییتر وزارت خارجهشون از اونور پوری ما داره تبریک میگه عید ایرانی کشی، از اون طرف هم به ایرانی ها عید نوروز تبریک میگه. احمق. و احمقتر اونایی که اینا رو باور میکنن. اینو بدونید. ارسنجانی وزیر بسیار مشکوک پهلوی که من میگم بعید نیست این آدم اومارانوس بوده باشه به خاطر رفتاراش، این اومد موشه دایان رو برداشت آورد، موشه دایان اسرائیلی رو آورد برو تو دشت قزوین. اون موقع ایرانی ها 3000 سال تو این سرزمین استاد شبکه کشی آب بودن. ایرانی ها استاد، یعنی این سرزمین همیشه خشک بوده، نه الان. نیمه خشکه، فلاتی. باد زیاده، آفتاب زیاده، فرسایش زیاده. مواردی داریم بالای 400 سال پیش تو کتب تاریخیمون داریم. زایندرود خشک شده بوده. موقع سدی هم بالاش نبوده. خشک شده، جوری خشک شده بوده که مردم میان کف زایندرود چاه میزنن که به آب برسن. وقتی بوی آب در میاد حیوانات درنده حمله میکنن، مردم میزنن کنار میپرن تو چاه آب بخورن. اینو تو تاریخ نقل شده، فکر نکنید برای الان فقط. یک دوره‌های زمانی خشکی داره این اقلیم ما. ایرانی‌ها اینا فهمیده بودن. چیکار می‌کردن؟ از بیخ کوه زیر زمین آبو می‌آوردن. اینقدر فهم و شورشون می‌کشید زیر زمین می‌آوردن که تبخیر نشه. آقای موشه دایان برگشت به ارسنجانی گفت شما این چاه‌های افقی که می‌زنید احمقانه است. قناتو میگفت. بیا چاه عمیق عمودی بزنید. چاه‌های افقی شما در زمستان، تو زمستان بارندگی زیاد میشن، آبا میزد بیرون، خب بزنه. اما چاه عمیق نگه میداره. چاه‌های عمیق فلات ما رو خشکه. یعنی پدر سوخته 50 سال پیش یه اردی به این داده، بعد 50 سال آب برداشتن الان میفهمی چیه. میتونی یه برداشت 50 ساله یه سال جبران کنی، 10 سال جبران کنی؟ نه دیگه. روز به روز صنعت گسترش پیدا کرده کشاورز. اینا تصمیم سازان. و جالب میبینید این جماعتی که به ما یه دونه پیچ نمیدن، فناوری سدسازی رو به ما میدن. ایران جز 3 تا کشور اول سدسازی تو دنیاست. ترکیه و ایران و چین هم دیگه. چقدر جالب. اینا که هیچی به ما نمیدن، چرا فناوری سد؟ گفتم بساز تو داشتم تو بساز. 400 تا سد الان چیز داریم. میخوان تازه باز بسازه. خیلی عجیبه اینو. میاد تصمیم. حالا چه سوالی؟ نکته این همه سد چقدر پول شد؟ 10 میلیارد دلار. سد دا سد ساختن، سد گوتمند زمان هاشمی مطالعاتش انجام شده، زمان خاتمی ساختنش، زمان احمد نژاد بهره برداری شده. الان هم موندیم چیکار کنیم؟ آب سد رسیده به چیز تپه های نمکی گچساران، آب داره شور میشه. یعنی ما اولین آبشورکن دنیا رو الحمدلله ساختیم. همه آبشورکن میسازن، ما آبشورکن میسازیم. اینا رو متوجه این؟ دقت کنید. سالی 1% سدای ما داره پر میشه. یعنی اگه 100 تا سد هم اندازه داشته باشیم، سالی یکیش داره پر میشه. با چی؟ یعنی آب رفته که آب رودخانه میاره. میدونستی فناوری برداشت لایروبی سد اینو به ما ندادن؟ وقتی من میگم این آنگلو ساکسون رو پدر سوختن، شما باید دقیقا بفهمید چرا میگم پدر سوختن. پدر سوخته حرفه‌ای. حرفه‌ای یعنی بالا دست اینا. ما پدر سوخته تو کره زمینه. شیطون میره سر کلاس اینا میشینه، درس یاد میگیره، میاد بیرون، میره بقیه رو گول بزنه. اینا 200 سال بیچاره کردن مردم زمین. استعمارگر به معنی واقعی کلمه و استعمار جدیدشون نوینه، یعنی اصلا نمیفهمی مستعمره دیگه. یعنی خودتو پشت میلای زندان دیگه نمیبینی بگی من تو زندانم یه روز به رهایی فکر بکنی. اینا تصمیم سازان خطرناکترین آدمان میشنن. حالا میلیاردها دلار سرمایه تو میتونست بره جای خوبه. جالب شما بگم مثلا من مس پیدا کردم از رهبری اون موقع ها هی هشدار میداده آقا ما انقدر صد لازم نداریم، به جای این همه صد بیاد کانال های آب بسازید که آب از صد بتونه انتقال بدید برای زمین کشاورزی. هیچ کی گوش نمیکرد. خیلی جالبه. تون ساختن شدیم. الان نمیدونیم چیکار کنیم. ای کاش میتونستیم پولشو زنده کنیم. هیچ به درد نمیخوره. الان میگن درشه اون رو بلکه پر بشه و صد آبگیری نکنم. یعنی جلوت خونه بده. این صد چیه اون وسط؟ بعد تو زمین کشاورزی به خاطر اون صد به وجود آوردی. اون کشاورزه اکوسیستم غذایی و اقتصادیش به اون گره خورده. اون صد دیگه آبگیری نکنه کشاورزی نمیتونه بکنه. میشه چی؟ میشه اینکه تو اسمان میریزن. کشاورزا گریه میکنن میگن من کشاورز دستاشو نشون ده. راست میگه. اما این طرفو چیکار کنی؟ یک جوری چیدتت قشنگ نمیتونی نه اینور بری نه اونور. آب بدی به فولاد کشاورز شاکی میشه. آب بدی به کشاورز صنعت فولاد، صنعت حیاتی کلیدی. این چیکارت میکنه؟ هر کسی هم خودشو میبینه. کشاورز خودشو میبینه، کارگر فولاد هم خودشو میبینه. مردم اصفهان هم خودشون میبینن، دوست دارن همیشه زاینده رود پر باشه. مردم چهارمحال بختیار هم خودشونو میبینن میگن چرا آب ما رو برداشت بردیم به اصفهانیا؟ اصفهانیا میگن چرا آب ما رو برداشت بردیم به یزدیا؟ درست یا نه؟ و این دعوا همین جور ادامه. کیا اینو این مدل انتقال آب دادن؟ بله، برخیشون همین آقایانی بودن که چند وقت پیش دستگیر شدن. فعالان چی؟ محیط زیست. یک جوری هم یعنی یه چیز جالب قبل انقلاب براتون بگم. این فراماسونرا قبل از انقلاب به خدا قسم بعد از 60 سال هنوز نمیتونم اسمشون رو بگم، چون مردم بعضی از اینا رو دوست دارن. باور نمیکنم مردم هنوز به اون درجه از چیز نرسیدن بهشون بگی این آدم درستی نبود. مثلا میاد چیکار میکرد؟ اینا استاد انتقال دفینه و تاریخ این کشور اون طرف بودن. چرا؟ چون یهود برای بودن تو خاورمیانه نیاز به سند داره، اسرائیل نیاز به سند داره. در به در دنبال شخم زدن خاورمیانه و بیرون کشیدن الواح و چه که مبادا یک لوح مثلا هخامنشی در بیاد و تو اونجا بحثی از کوروش پیش بیاد و از ارتباط کوروش با حضرت دانیال بگه که اینا بدبختن. چرا؟ شما میدونید دیگه ارتباط کوروش با حضرت دانیال کلن کات شده در تاریخ. ارتباط داریوش با حضرت دانیال هست. و جالب اینجاست ناقدیموس مقدس زمانی که حضرت مسیح رو میبینه این تو کتاب اوناسا میگه که از تحریفاتی که تا الان خاخام ها کردن برای ما بگو. ایشون میگه یکی از تحریفات اینه که تو کتاب دانیال بابهای مربوط به حجی نبی و حذف شد و نام کوروش به داریوش تبدیل شد. چرا؟ چون اگر کوروشی باشه که با حضرت دانیال رفیق باشه اون موقع میفهمی که این آقای کوروش وقتی وارد بابل شد دستور داد تمام کاهنان بت پرست اعدام بشن. درست شد؟ دستور داد همه اینا ریختن تو چاه با ببر و پلنگ با حیوانات درنده انداختشون تو چاه. معجزه کرد حضرت دانیال دیگه. اینا اومدن گفت من کاهن یهوه‌ام، من نبی خدام. اونم گفتن ما کاهن مردوکیم. اون یکی گفت من کاهن فلانم. کوروش هم گفت ایبی نداره، شما اثبات کنید هر کدومتون با خدا ارتباط دارین من به او ایمان میارم. اونا اوله گفتن این دانیال اگه مدعیه، حضرت دانیال قبلا هم برای بخت النصر اعجاز کرده بود دیگه که بخت النصر ول کرد و پسرش اومد حاکم شد حکومتو ول کرد. بخت النصر 7 سال 8 سال رفت تو بیابونا نمیشه تو تاریخ اینا. کوروش دستور داد اونا گفتن که اینو بندازش ته چاه با حیوانات درنده اگه زنده موند چیزه. یعنی چرا تو رو نندازن ببینه اگه زنده یا نه. اونا خواستن پیش دستی کنن. جالب اینجاست حضرت دانیال قبول کرد. اینا رو انداختن توی چاه تا صبح میگن قدم میزد نخوابید. و وقتی بیدار شد اومد بالا سر دم فجر شده بود، طلوع خورشید سپیده دم بود به قولی. اومد نگاه کردید حضرت دانیال داره دعا میخونه اون تو و تمام این حیوانات در رنده کرنش کردن دورش نشستن. خوشحال شد مهرش به دلش نشسته بود. حضرت دانیال که آورد بیرون گفت حالا شما هم باید زنده بمونید. همه اونا ریختون چرا و همشون کشته شدن. این اسم از کوروش کردن داریوش. 23 سال تاریخ فاصله داره اینجا. چرا؟ چون میخواد کوروش یه آدم لیبرال مسلک نشون بده که دستور داده تمام خدایان پرستیده شن. حالا این کوروش ذوالقرنین قرآن هست، درست شد؟ بعد من دیدم بعضی از روحانیون ما، بعضی از این سخنران مذهبی ما میان شروع به کوروش پشت دادن. متوجه نیستم با تو این بخش تاریخ نخوندی، برای چی این کارو میکنی؟ ببین، نگران مبادا یه سنگ نوشته یه جا پیدا بشه این مجره کوروش مثلا توش باشه، به ارتباط حضرت دانیال کوروش اشاره شده باشه. میاد شخ میزنه، دفینه ها رو میبرن اون طرف. بزرگترین تیم های انتقال دفینه در همین مملکت خودمان متاسفانه صهیونیست بودن. فراماسونره در شیراز بر مردم دفینه رو که شناسایی میکردن جاشو میومدن اونجا رو بکنن، چی میگفتن؟ میخوام برات بیمارستان بسازم. دفینه رو میبرد با 1000 پولش، 1000 پولش یه بیمارستان برات میساختم، خوشحال میدی. هنوزم کنزه میری دورش سرش میچرخه، سر قبرش فاتحه میخونی که این بیمارستان رو برام ساخت. استاد اصلا شوالیای مال تو برید نگاه کن، یه کشور برای خودشون دارن، اینا بیمارستان میسازن این برام دنیا. یعنی اقدامات خیریه. همین آیه مسئول مایکروسافت بگید بیل گیتس میگه که اون طرف میره چیکار میکنه؟ واکسن مالاریا میزنه. اخیراً صداش در اومده که عقیم کننده بود. پوشش باید پوشش خیرخواهانه باشه تا شما قبول کنی، دعاشون هم بکنی. بیا یه جایی رو، یه امامزاده رو بگی میخوام بسازم، خالی کنی ببری، امامزاده رو هم درست کنی، بگی تو برو زیارت رو کن. اون که میخواستم بردم، تاریخ رو دارن میبرن، هویت رو دارن میبرن، هیچی نمیذارن برات بمونه. یه کاری کردن جمهوری آذربایجان، نظام گنجوی، ترکیه مولوی، امارات بادگیرای یزد، اسپانیا ابو علی سینا رو برداشت. ابو علی سینا اسپانیا ترکیه هم دیدید توی ترکیه مجسمه ابو علی سینا زدهش، نوشته ترکیه حکیمه، نوشته حکیم ترکیه‌ای ابو علی سینا. پاش منجوا نشده بود بنده، گفت بنده خدا همه چی نون لواش ارمنستان، چوگان و ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، اصلا اینا کلماتش هنوز ایرانی هن. همه رو داره که تو هیچ هویتی نباید داشته باشی، چه هویت تاریخی چه هویت فرهنگی، همه چی تو شخ میزنن میبرن. مأمور شدن به این کار. این کارم فقط از یهود برمیاد، بقیه بلد نیستن این کارا رو، اصلا فهمشون نمیکشه. میاد به جمهور آذربایجان کنه میگه زیر نظر اسرائیل داره کارش پیش میبره، میاد بهش میگه نگاه کن تو اقدام کن. یه قانونی اما تو یونسکو داریم متاسفانه که تعداد هر کشوری محدود تعداد تاریخی که میتونه برای ثبت کنه، باید اهم و مهم کنن. تا داره اینو ثبت میکنه، دو تا رو ثبت میکنه، دو تا کشور گوشه، این اون یکی رو ثبت کنه، یک تو میبینی هی باید بری شکایت کنی، هی باید شکایت کنی. حالا میبینیم که چند تاشو من قبول میکنه. اینم یه سطح از نفوذ، میان قشنگ بعد تصمیم سازی میکنن، بعد توی لحظه به خودت میبینی تموم شد. من توی این حوزه خیرخواهانه وارد میشه، برات بیمارستان میسازی، بعد میبینی تاریخ تو منتقل کرده بود. یعقوب نیمرودی سرستون تخت جمشید برد برای تو خونش. سرستون تخت جمشید چه بزرگیه، برد برای تو خونش و تو حیات تو خونش. اینقدر گنده تو خونش جان شده، یه عکس ازش در اومد، نمیدونم تو اینترنت هست یا نه، من تو کتاب دیدم. یعنی یه جایی که ظاهرا بالاش خود بازه، گذاشته اونجا برای خوشگلی بشینن حالا چای بخورن. اینطوری بود. و بعد از انقلاب هم ول نکردن ها، داستان اینجاست. بعد از انقلاب هم اینها موندن و شروع کردن این کارا رو کردن. مورد بعدیش یک سطح دیگه از نفوذ براتون بگم، این که در این نوع از نفوذ فردی را از مرحله پایینی میگمارن و آرام آرام رشد میکند به مسئولیت میرسد. متوجه شده چی شد؟ یعنی طرف مثلا میگن آقا امروز میبریمش مثلا میذاریم تو اداره مثلا چه میدونم برق کار بکنه، آقا این 25 سال دیگه وزیر نیرو بشه، 25 سال این آرام آرام کارشو میکنه، خوبم کار میکنه، خوش خدمتی هم میکنه، قشنگ تو چشم میاد میشه وزیر، حالا ضربشو میزنه. اینم یک مدل نفوذ. یک مدل دیگه اش که تو مملکت ما خیلی زیاده و تقریبا میتونم میگم پابلیکه، عمومیه، اون چیه؟ اونم مدلی از نفوذه که در اون دقت بفرمایید. در اون افرادی مسئول بیزار کردن مردم از حکومت. این از اول انقلاب بود دیگه، به مجاهدین میگفتن تو ادارات با مردم بد تا کنید، بد جواب مردم بدید، فوش بدید به مردم، کجکله نگاهشون کنید. همین چند وقت پیش توی یکی از فرودگاه‌ها تو برج مراقبتش یه بابایی رو گرفتم، با اون طرف در ارتباط بوده، فکر می‌کردم کار چی بوده، معطل کردن مردم. تا هواپیما نشسته گرم هوا ها، آقا یه روب دیگه 10 دقیقه دیگه باند اشغال سب کن فلان به همان، که مردم به آستانه تحملشون بر بشه. یه لحظه مردم با خودشون میگن بابا اون از گرد و غبار، اون از برق، اون از آب، اون از دلار، اون با چه درد می‌خوریم. ببینید چقدر همه جانب است. گرانیگاه هارم بلدن. 99% مردم، مثال ها، مثال توی کشور خارجی، تو مریخ، مریخ فرض کنه آدم اونجا کشور خارجی داره، اون بالا من با کسی کار ندارم، توی اونجا 99% مردم با گمرک کار ندارن، اما اون 1% با مردم که با گمرک کار دارن، اگه اونشون دست بذاری اثرشون 99%. یعنی توی گمرک کالا رو ترخیص بگید نکن، هی بگو فردا، هی بگو فردا، بیچاره کنون بدبختو. بعد این طرف چیه؟ وارد کننده قطعات ماشین سنگینه، دیروز اومده گریه میکرده تو دفتر ما، میگه چی شده؟ میگه بابا من اینا رو من با هر کلکی بوده تونستم برم وارد کنم، ده بذار برسه به مردم دیگه. میدونی اگر اون بار نیاد مثلا چی میشه؟ امثال اون بارها این نکته میشه، دقت کن، این میشه که یهویی شما میبینی شبکه اتوبوس‌ها کامیون‌ها خوابید. میدونه اگه مثلا اعتصابی صورت بگیره توی صنف مثلا حمل و نقلی باشه چی میشه؟ هیچی، گوشت هست، باید از شهرستان برسه تهران گوسفنده که ذبح شه، کشتار صورت بگیره نمیرسه، قیمت اینجا میره بالا. تو همین اخیراً تو این دستگیری‌هایی که داشتن، یکی از بحثایی که مطرح شده بود این بود که اینا کار کردن که 3 روز آب تهران قطع، یعنی قشنگ شناسایی کردن کدوم لوله ها کجا فلان، که حالا دستگاه امنیتی ما با هوشمندی اینا رو دستگیر کردن. 3 روز قطعی آب، باور نکردنیه. 2 ساعت برق میره طبقه چهارمی، برق که میره پمپ هم بکار میفته، آب هم قطع میشه، طرف زن و بچه، بچه دیوونه میشه، طرف کولر آبی که اصلا دیگه برقی نیست، آب هم داشته باشه که اصلا هیچ فایده ای نداره، هیچی، گرما، یه سرویس بهداشتی نمیتونه بره، طبقه چهارم بیای بری بالا پایین کجا بری، تو آسانسور گیر کرده، ببین دیوونت میکنه. اینم یک مدل از نفوذه. اما در مورد این شبکه یهود بیشتر براتون توضیح بدم، اونم این میشه که چقدر از صحبت من گذشته، کوپنوم بیشتر حرف نزنیم. یک بحث دیگه راجع به این شبکه، خوب دقت کنید، شاید جای دیگه گیرتون نیاد اینجوری، کسی اینجوری با صراحت همچین دیوونه پیدا نمی‌کنه که این حرفا رو بزنه. خب من یا بسترم گذشته، فوشخورم که ملسه، هر جمعه فوش بده، من فوش بده تو فوشتونشون پرس، انگار نه انگار. خب العزت لله جمیعا یو عز من یشا و یو ذل من یشا، عزت دست خدا ذلت هم، هر چی میخواد فوش بده. اونجا هم بی بی سی اومده در مورد مقاله ویژه داده، رائفی پور نه هم قطارانش نه آتش بیختیار، عکس هم با اسلحه گذاشته که بگه مفهوم آتش بیختیار یعنی آتیشه. رائفی پور نمیشه ضد یهوده، در که من ضد صهیونیستم. ببین اینا خیلی نکات ظریفیه، نمیشه رائفی پور با سازمان فلان سپاه و مپاه و اینجور چیزا داره مثلا کار میکنه، من یک قرون از هیچ جا حقوق نمیگیرم، از هیچ جا بودجه نمیگیرم. میخواد چرا؟ میخواد رائفی پور آدم حکومتی نشون بده که قشر خاکستری به او ملی نداشته باشن، وگرنه رائفی پور بخواد صبح تا شب برای بچه بسیجا صحبت بکنه، اونا هیچ بدشون هم نمیاد. مهم جامعه خاکستری و عموم مردمن، اونا میدونن، وگرنه بی بی سی حیثیت خودش نمیده بیاره همچه اراجیفی بنویسه، 100% براش فشار، 100% آبروش میره، اصلا آسمون رو به ریسمون بافته که یه نتیجه بگیره. یک متن شلخته خنده‌دار، چرا داره این کارو میکنه؟ وی او ای میاد برنامه میذاره، چند سال پیش بود، من اون موقع 29 سالم بود زمان که برنامه وی او ای رفت از بنده، میگم رائفی پور 37 ساله سن ما رو اشتباه تشخیص دادین داداشمون، تا ته اشتباه رفت. میگفت 1374 وزارت اطلاعات رائفی پور دست، 1374 من 4 ابتدایی بودم، اولاق وزارت رو بچه 4 ابتدایی گرفته چیکار کنم؟ ما یکی از این فامیلامون از ته تا بالای نظام فوش میداد، از موقعی که اون دیده آدم شده،
میگه نه خودش من فهمیدم اینا دروغ میگن. گفتم دست درد نکن لاغ اینا آدمش کرد. ننه باش خیلی نگران بودن، هر چی زور میزدن اتفاق نمیافتاد. مهدی فلاحتی آدمش کرد. خب اینا این شکلی میگن دروغ میگن دیگه. میگه رایبرد زندان توحید مال وزارت اطلاعات، زندان توحید مال اطلاعات سپاهه. یعنی همه چی چپه، مردم چه نمیدونه اینا رو که یعنی این رایفی پور. امروز هم یه دونه توییت برای من فرستادن که یکی از این اونوری زده رایفی پور استعدادش توسط اطلاعات کشف شد، بعد اینو آوردن. بعد چرا اولین با چون علیه بهائیت سخنرانی کرد آوردنش اینجا. خدا شاهده موضوع صحبتم اصلا من نمیخواستم اجا. چون اینو گفتم امشب میخوام فقط تو میتونم سند در مورد بهائیت و نفوذ بگم، فقط یعنی که حالت گرفته شه، اونم میخوام تو کرج بگم. فکرم اون مثلا یه چیزی پخی کنم. ببین ما با بزرگ زر مثلا خوب یادمون داد، این زر مثلا سرتقی در میاد. گفت این بابا جان تو زندگی یا شیشه باش یا میخ. گفتم چیز دیگه نبود، شیشه و میخ دیگه. گفت شیشه رو هر چی بشکنن تیزتر میشه، راست میگه. میخ هم هر چی بزنن تو کلش سفت‌تر میشه، میخی تو هر چی بزنن تو کلش محکم‌تر میچسبه. گفت اینو میگم راست میگه. آره تا میتونید فوش بدید، تا میتونی شرور رو دروغ بگید، چرا اینا تمسخر میکنن منو؟ دقت کردی؟ من اینجا مهم نیستم والله العظیم، به تمام مقدسه. چه این چه رایفی پور تمسخر میکنن؟ چون اگه جواب داشتن جواب میدادن. خدایا بس دیگه خسته شدیم. آره پرسپولیس میبره، استقلال میبره. برید ببینید اولین کانالایی که شروع کردن کجا بودن، اولین پیجایی که گذاشتن کجا بودن. من که میدونم دانش میتونه بیان جواب بدن. من که تمام دانشگاه دارم میرم میچرخم، اینقدر شده تو سخنم یهودی بلند شده، مسیحی بلند شده، برادر اهل سنت بلند شده. طرف من دانشگاه آمریکایی گفت من اینا این نیست. گفتم چرا این نیست؟ چه دروغ میگه جمع میریزی به هم؟ بیا ورشی تریبون. تریبون بهش دادم، دونه دونه صفحه تورات باز کردم به عبری، رفتم سایت بایبل هاب براش باز کردم، ریشه شناسی عبری میکردم. خودش پشیمون شد بنده خدا چرا این حرفو زده. اخیراً یه کاری ندارن، چون میدونن شر میشه زمینه گفتگو رو باز میکنن، چه گفتگو بازتر بشه اوضاع بدتره. این واقعیت. مورد دیگه که میخوام برای شما بحث میکنم اینه که ببینید آقا جان، ما با یهودیت درستی که سرش به لاک خودش دینداری داره میکنه والا مشکل نداریم. سگش میارزه به هرچی کافره، واقعا خدا رو قبول داره، کلی از پیغمبر رو قبول داره، حالا هرچی اون پیغمبر رو پیغمبرهای تحریف شده ای هستن. یکیشون میگه نمیدونم مثلا عرق خورده، یکیشون میگفته خانم باز بوده، یکیشون میگفته بت پرستی کرده، نه هست. اما بالاخره حالا پیغمبر رو قبول داره، از کافر که بهتره. اما با یهودیت صهیونیست من مشکل دارم، با مسیحی صهیونیست هم مشکل دارم، با مسلمان صهیونیست هم مشکل دارم. داریم بله، هر کسی که طرفدار اینا صهیونیست، مسلمان هم داریم برای وهابیا، این مسلمان صهیونیسته. داعش با اسرائیل مشکلی نداره. ما با هر چه آدم صهیونیسته، کسایی که میخوان قبضه کنن. ببین آقا جان من به شما میگم این صهیونیستا نباشد دنیا مثل بهشته. ما تو دنیا غذا کم نداریم، ما تو دنیا امکانات کم نداریم. 7 میلیون جمعیت کره زمین واقعا میتونه غذا بده دنیا، همین چیزایی که داره. منتها اینا نمیذارن، اینا باید جنگ درست کنن، اسلحه بفروشن، بیماری درست کنن، دارو بفروشن، گرسنگی درست کنن، حضور داشته باشن. همیشه همینه. شما نگاه کنید تو منطقه، کالین پاول اومد گفتش که آقا اینا کشتار جمعی دارن، اومدن تو عراق بیش از 1 میلیون آدمو کشتن، یه گلوله پیدا نشد. میگن کو؟ میگن ما اینجوری فکر میکنیم. بابا شما رو به خدا فکر کنید اون 1 میلیون خواهر، مادر، پدر، برادر خود شما میبودید، انقدر راحت از این کنار کلمه میگذشتی. 1 میلیون خانواده رو داغدار کردن اینا، چقدر انسان رو به خاک و خون کشیدن. میخواد اسلحه بفروشه. باید به یک کشور عربی همیشه تو خاورمیانه تشنج باشه که قیمت نفت و بالا نگه داره که برای آمریکا میصرفه قیمت نفت بالا باشه، چون دلارش استفاده بشه، چرخه دلار به وجود بیاره. خب این همچین کسا، ولی حالا خوشتیپ هم به چرخه، ولی حالا دم از خوبی هم بزنه، تو احمق که نیستیم که بابا. میفهمیم پشت دست این پارچه مخملی دست چدنیه، خورد میخواد بکنه. دیدیم قبلا، دیدیم. خب بسم الله، الان یه بار ما تجربه برجام کلا پیش رفت، هر چی هم گفت گفتیم باش. دنیا رو هم آوردیم شاهد، همون کسایی که به ما نزدیکتر بودن روسیه و چین، همون چیزی به اون نزدیکتر بودن فرانسه و انگلیس و آلمان، آوردیم نشوندیمش، تشتی شد. گفت من میخوام برم بیرون. چیکار دونستم بکنیم؟ هیچ.
بابا خدا پیغمبر سرش میگه قسم از ذات عباس، نه آقا خدا و چه قسم دستو قرآن گذاشت نمیره. چی میگی؟ تو باید تضمین داشته باشی نتونه بره بیرون، باید دستو باشه ببندی، چهار میخش کنی نتونه بره بیرون. اما صهیونیسم جهانی اینها یک 17 تا چیز دارن، اسطوره دارن، اسطوره مثلا قوم برگزیده ارض موعوده، یکیش اسطوره مرکزیت اسرائیله و یه اسطوره دیگه اسمش در اثبات گم شده بنی اسرائیل. من زیاد بازش نمیکنم. مرکزیت اسرائیل این که ما همیشه یه پاون باید توی اورشلیم باشه، تو اسرائیل باشه، فلسطین باشه، پای دیگه‌مون رو منافع ما میگه کجا. برای اینکه برن دنبال منافعشون یه قصه اینا باید درست کنن. خیلی به هیستوری، تاریخ و قصه و اینجور چیزا علاقه دارن. میگن ما 12 تا داداش بودن بچهای حضرت یوسف، از هر کدوم این بچه حضرت یعقوب، از هر کدوم این قبیله به وجود اومد، 10 تا از این قبیله گم شدن، باید بگردیم پیداشون کنیم. یه خری هم نیست تو دنیا بگه چرا 10 تا قبیله دنبال تو نمیگردن. 10 تا که دوتا رو راحت‌تر پیدا میکنن، دوتا اونا لالن، کرن، کورن، تو زمینن، چارمیخ شدن، تو چرا باید بگه؟ واقعا یه آدمی پیدا نمیشه به اینا بگه ها، دم آتیش میگیره. یه مدت گفتن پیداشون کردیم کجا؟ تو عراقن، دوره گاونی اومدن تو عراق، همزمان با چه دوره‌ایه؟ خدمت شما عرض کنم، دوره هارون الرشید، اوج تمدن اسلامی، از برشلونه مال ماست تا مرز چین، بارسلونا رو میگم، گفتم دلت بسوزه، تا مرز چین. این هارون الرشید نگاه میکرد این آسمون رو، میگفتش که این ابرا رو میبینید؟ هر جا برن تو سرزمینای من میبارن، هر جا برن تو سرزمینای من میبارن. یه سال میرفت فتوحاتش رو بررسی میکرد، یه سال میرفت حج، برخلاف بقیه خلفای اسلامی. اون موقع یهودی تو بغداد سیخ وایستادن، اونجا پول اونجاست. آروم آروم که این افت میکنه، قدرت میره کجا؟ به شبه جزیره ایبری، پرتغال، اسپانیا، دقیقاً اونجا پیداشون میشه، دقیقاً همزمان با دوره استعماری کجا؟ پرتغالیا، همین اومدن بندر عباس خودمون رو گرفتن. بعد میرن کجا؟ میگن آخ ببخشید 10 تا داداش ما از گفتن از تنگه جبل و طارق رد شدن، رفتن اسپانیا، دنبال اینا دارن میگردن، گفتن رفتن انگلیس، رفتن انگلیس، انگلیس شد دوره استعماری شد. هر کدوم اینا پتانسیلاش میکشن اون کشور رو، دا اون تمدن رو، دار و ندارش رو میکشن بیرون، بعد ولش میکنن میره مثل زالو. بعد گفتن نه انگلیس هم نیست، یکی از این جهودا به اسم آقای کریستوفر کلامز سوار کشتی شد، گفت من اینوری میخوام برم هند، اینوری رفت بین را قاره آمریکا کشف کرد. بعد یه نامه نوشت، این بالاش نوشت به عبری، اینجاش هم ه، بقیهش هم اسپانیایی نوشت، نوشت که بشم هاشم، به نام خدا، به نام خدا عبری ها، بسم الاسم، به نام آن اسم که نباید اسمش را ببریم، فارسیش بخوام بگم میشه اسم معروفه، یهودی ها نام خدا رو نمیبرن، میگن تقدس داره، نه برخلاف که مسلمان تأکید دارن نام خدا شیاطین را دور میکند. بسم الاسم، بشم هشم، این نشون میده که یهودی بوده و این تیکه عبریه. نامه نوشت که آقا بیا یه سرزمینی پیدا کردم عالی، دست نخورده، بکر بکر، هیچ دیگه، قشون کشی درست شد، از اروپا رفتن اونجا. چی گفتن؟ گفتن این ده تا داداشای ما اینا از تنگه بیرینگ، بابا اینا الان تو اروپا بودن، تنگه بیرینگ اون ته بالای ژاپن و چین، اون ته روسیه است، اینا از تنگه بیرینگ رفتن آمریکا. داداشاتونن؟ خب پچه رفتید اونجا تیکه تیکه شون کردید اگه داداشاتونن، ها سرپوسترشو به خاک و خون کشیدید، بعد از بین بود، رفتن تو آمریکای کشور جدید، نو منابع جدید، هیچ چیش استفاده نشده تا تونستن کشیدن ازش. الانم دوره بعدی شروع شده، کجا؟ چین. من چند وقت پیش چین بودم، به مسئول چینی هم گفتم، گفتم خبر چی دیگه؟ آمریکا رو هم کشیدم، یعنی آمریکا تهشه، بیش از 20 تریلیون دلار بدهی داره. اینجوری نگاه نکنین، ترامپ اومده که یه خورده اوضاع رو درست بکنه، بشکنه اون نخ پاره بشه تمومه. علی کالیفرنیا، ایالت کالیفرنیا میگه من اصلا بقیه ایالت ها رو قبول ندارم، من ایالت کالیفرنیا اشتباه نکنم هفتمین اقتصاد دنیاست، دقت کن، نه آمریکا ها، ایالته. میگه من برای چی باید نوادا رو جورشو بکشم؟ من برای چی باید ویرجینیا رو جورشو بکشم؟ کنسولگری الان داره میزنه، فکر چرا پشت آیفون مینویسه دیزاین این کالیفرنیا، نمینویسه دیزاین این یو اس ا؟ خودش رو میرسه. اینه ایالات متحده، اینا کدومش کشورن؟ چسبیدن به هم شدن آمریکا. آمریکا در آستانه آشوب و اینجور چیزاست. میدونن اینا. منتها برای ما ببین اینا بخوان یه جوری بریزن به هم، دقت کنید. چهار تا رسانه میخواد. نه خودم نمیریزن. ببین نگاه کن تو این خاورمیانه چقدر مسلمان و شیعه و سنی به جون هم انداختن. درسته؟ تو هند 72 تا ملت کنار هم زندگی میکنن، صدای در نمیاد. چرا؟ چون اونجا رو نمیخوان بریزن. اگه این سنی خب اونم سنیه. اگه این شیعه هستم چه اونجا با هم کاری نداره، اینجا با هم کار دارن. چون اینجا مخاطب با جامعه با زبان عربی و فارسی مخاطبه، اونجا نه هندی کسی کار نداره. راحت. اما پاکستان بغل هندوستان رو دارن شیعه سنی به جونم می‌ریزن. پس بفهمیم این ادیان ذاتاً با مشکل، اصلا آدما میل به دعوا ندارن. دیوونه مگه دعوا کنن جنگو درست بکنن، خوشم کشته کشته درست کنن. اینا جایی رو که بخوان یا سند دیگه، استدلال منطق استنتاج کنید. اینا این بودن، الان دارن میرن چین و ژاپن و اون طرفا، اخیرا هم دارن مستند میسازن که داداششون تو ژاپن دیده شدن. خودش بده به سرچ کنید ببینید، دارن مستند شباهت‌های خط عبری و ژاپنی، زبان عبری و زبان ژاپنی میگن. نمیدونم ژاپنیا میگن آنتا یعنی تو، عبری ها میگن آتا یعنی تو، خب ترکا میگن عربا میگن انت. خب بگم عرب و ژاپنیا، این چه استدلالای تخیلیه. یا مثلا الان تو کردستان عراق که کار میکنن، میخوان کردستان تجزیه کنن دیگه، بعد میخوان کردستان عراق رو مسیحی کنن، بعد مسیح ایونجلیست کنن، یعنی مسیحی که صهیونیست رو دوست داره، یه شاخه خاص از مسیحیت که عاشق اسرائیلیه، که بین ایران شیعی و عراق شیعی فاصله بیفته. توی اونجا چی دارن میگن؟ میگن حضرت ابراهیم کرد بوده، بابای ما یهودی حضرت ابراهیم کرد بوده. والله بعد مستند ها، مستند سازی یعنی بالا پایین این طرف اون طرف. آره آقا اینا بابای ماست ابراهیم، هم که خب بابای ما مسلمان هم هست، چرا به سمت تو مسلمان هست؟ چرا شاخه اسحاق شاخه اسماعیل؟ درست شد؟ ببینید از این کار زیاد میکنن. یه برهه هم ایشون اینها عنایت هایی تو این عراق ایران داشتن، دوره قبل تر از عراق، زمان امپراتوری هخامنشیان. مگه کوروش اینا رو نگو برگردید ها؟ یه دشون برگشتن، یه دی برنگشتن. گفتن چرا؟ گفت بابا اینجا الان لس آنجلسه، من برم اونجا چیکار کنم؟ تو اورشلیم عشق و حال اینجاست، پادشاهی هخامنشی اینجاست، برنگشتن موندن تو ایران. جالب شما بگم اینهایی که در اون کشور ماندن، بعضیشون معروف بودن، مسلمانام انصافا با اینا کاری نداشتن، چون اینا رو اهل کتاب می‌دونستن، پیغمبراشون رو دوست داشتن. خب بعد اینا هم خوب بلدن روابط برقرار کنه، انصافا اینم هست مشکل. یعنی با یهودی عادی ما هیچ مشکل نشه، همین الان ما 27,000 تا یهودی داریم تو کشور ما، با چرا نمیرن اسرائیل؟ برن اسرائیل، خونه ماشین زندگی همه چیشون آماده است، مملکتشون رو دوست دارن. ما با صهیونیستا مشکل داریم. بی بی سی این تیکای حرفا من هیچ وقت نمیگه. خب اینا رو دقت کنید. حالا اینجا یه چیزی، برخی از این جامعه صهیونیست یک ماموریتی داشتن که در فقه اینها بهش میگن مارانوس. مارانوس یعنی چی؟ مخفی، یعنی یهودی مخفی. این که میگفتن برای اینکه اهداف ما بیشتر پیش بره، شما باید مخفیانه یهودی بمونید، دین اونا رو بپذیرید و بتونید برای ما کار بکنید. براتون سند بخونم. نامه جناب آقای سر ریدر بولارد، خوب گوش کنید ها، من تو این آماده کنم شما بیکار نباشه صلوات بفرستید. عجب احسن شما بتونم پیداش بکنم که از رو اینن آها پیداش کرد. اسما رو براتون میخونم. آقای سر ریدر بولارد، نه روزنامه کیهانه، نه سفیر انگلیس تو ایران، نامه نوشته در 24 اکتبر 1941. خوب دقت. چی میگه؟ میگه کابینه محمد علی فروغی، خود محمد علی فروغی که یکی از یهودیان عراق که کوچ کرد اومد ایران، تو عراق میشناسنش، اومد ایران دیگه نمیشناسنش، اسمو محمد علی، نه موسی، نه داوود، نه سلیمان، محمد علی. اومد چی شد؟ فراماسون درجه 33. هیچ کس در استاد اعظم بودن این آدم و یهودی بودن اینا آدم توی مورخین شکی نداره، همه اجماع دارن، مخصوصا سر فراماسونی بودن و پدر سوخته بودنش. بعد استاد ادبیات، شرح بر فلان بنویس، شرح بر روی، آدم جنتلمن. ببین چی میگه، کابینه محمد علی فروغی هدف انتقادات زیادی قرار داره. نامه سفیر انگلیس به وزیر خارجه خودشونه، به ما هیچ ربطی نداره، زمان آخر رضاخان و شروع محمد رضاشاه بوده، هیچ ربطی به جمهوری اسلامی رو آخوندا نداره. حله؟ به علاوه در مورد حضور 5 یهودی در کابینه مشاجره پنهانی وجود داره. چی شد؟ در مورد حضور 5 یهودی در کابینه، یعنی کابینه 13 نفره آقای فروغی، یکی خودش هیچ، 5 تا تو وزراش یهودی داره، میشه چقدر؟ 6 تا تو 13 تا. من براتون اسما رو میخونم، شما بگی یهودیاش کیا بودن. نمیتونی بگی چون مخفی بوده، اما خدمتشو به یهود کرده، بدبختی رو سر این مملکت آورده، منابع این مملکت رو چاپیده برده. میخونم: 1. علی اصغر حکمت، وزیر پیشه و هنر. 2. علی سهیلی، وزیر امور خارجه. 3. مجید آهی، وزیر دادگستری. 4. اسماعیل مرآت، وزیر بهداری. 5. دکتر محمد سجادی، وزیر راه. 6. سرلشکر نخجوان، احمد نخجوان، وزیر جنگ. 7. امان الله جهانبانی، وزیر کشور. 8. علی اکبر حکیمی، وزیر کشاورزی. 9. دکتر مشرف نفیسی، وزیر دارایی. 10. عباس قلی گلشایان، وزیر بازرگانی. 11. حمید سیاه، وزیر پست و تلگراف. 12. دکتر عیسی صدیق، وزیر فرهنگ. درست شده نه؟ اسما رو گوش کن: علی اصغر، علی، مجید، اسماعیل، محمد، احمد، امان الله، علی اکبر، مشرف، عباس قلی، حمید، عیسی. یه اسم غیر مذهبی دیدید اینجا؟ همه اسم عربی. من حدثم مثلا عباس قلی گلشایان یکیشونه. روی مشرف نفیسی به شدت مشکوکم، یعنی دارم تحلیل 90% به تحلیل دارم فکت جمع آوری میکنم. علی اصغر حکمت یکیشونه، علی اکبر حکیمی یکی دیگه شونه نظر من، اما بیگیجی. فقط عباس قلی به اینا کیان؟ بعد قوی ترین کابینه تاریخ ایرانه، همه دکتر حرفه‌ای فلان. ببین اینا چی جور تونستن نفوذ کنن. بعد یه سوال، اینا چی کارا کردن؟ مثلا یکی همین عباس قلی گلشایان قرارداد گس گلشایان نوشت، می تو تاریخ بخونی چی کار کرد. میگه این بابا این سفیر این، بعد میگه هدف چیز شده، مشاجره پنهانی گرفته، یعنی یه عده شاکی بودن بابا 5 تا شما یهودی خوردن به ما بدید، اونا باز کی بودن؟ یعنی از این 12 تا 5 تاشون شدن، اینا 7 تای دیگه هم باز سهم کسای دیگه بوده، 4 تاشون بهایی ها بودن احتمالاً، 2 تاشون مثلا روسا سهم خواستن، یه دونشون نمیدونم کی بس کن. گرفته چی شد؟ اینجوری شخ میزنن میکشن. اون موقعی که موشه دایانشون بلند میشه میاد میگه قناتتون از کار بندازید، نتیجهش امروز داریم میبینیم. ایران یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده گردو بود. اومدن چیکار کردن؟ به یک بار وارد بازار ما شدن، تنه درخت گردو رو 10 برابر قیمت خریدن. تمام کشاورزا و باغدارامون گردو رو قطع کردن دادن به اینا. چند سال بعد گردو اسرائیلی تو خاورمیانه سر در آورد. گردو هم خیار نیست به کاری دو ما دیگه بار بده. 10 سال 15 سال بعد از کشش بگذره. بعد الان میری نهال بخری میگه گردو اسرائیلی میخواد، تموم شد دیگه. اینجوری حتی فرهنگشو، گاو اسرائیلی، اسرائیل گاوش کجا بوده؟ همه بحثا ژنتیک هلندیا انجام دادن براشون. اینا خیلی پدر سوخته تر از اون چیزی که من، خدا شاهد این چیزایی که من میتونم به شماها بگم، والله به خدا قسم این چیزی که میتونم به شما بگم که اینا چیکار کردن با دنیا از جمله ما. و میدونید که رو ما خیلی زومن، چون تو پیشگوییاشون که کارشون یه سر میکنه ما این. تو پیشگویه ما هم اینه. پیشگویه شیعه اینه، تو قرآن هم اینه، پیشگویه سنی هم اینه، پیشگویه یهودی هم اینه. خب چیکار کنیم ما؟ مثلا کل دنیا دست به دست هم. بعد ولش کن، در عمل چیه؟ بازم همینه. یعنی چی تو دنیا با اینا جلو اینا وایس داده نمیذاره اینا پرو بازی در بیارن؟ خب یه چیزی، حالا مثلا یه روایت براتون میخونم از اهل سنت، ملام و فتن، میگه کسایی از یه سرزمین دور به اینا حمله میکنن، اینا تو اورشلیم قایم شدن، اونجا کلی فساد کردن، اینا میرسن جمعشون میکنن. میگه و یقولون بینهم، عربی دارن حرف میزنن، میگه اینا با هم چیز روایت عربیه که طبعا، میگه و یقولون بینهم، این تیکش به یه زبان دیگه است، میگه وقتی به اینا میرسن میگن یقولون به خودشون بین هم بینا بکش بکش، این تیکش فارسی استفاده شده. خب اونا اینا رو میدونن، نه چی فکر کنه. و بقیه دنیا چینی ها رو الان بدبخت کردن، چینی ها رو بدبخت کردن. الان شما اصلا میگه وهابی مال چینه؟ کجاش مال چینه؟ سرمایه‌دارش اسرائیلی هست. و آقایان باید جواب بدن چرا زیر ساختهای مخابراتی ما در اختیار هواوی قرار گرفت. چون اگه دکل رو تو ایرانسل میخواد نصب بکنه میاد سرهم میکنه، یا باید وصل بشه طرف کاربر چینی از چین با اینترنت اینو راش بندازه. همون زیر ساختهای ما دست هواویه، باید پاسخگو باشن. آقایان هواوی رو سهامش دست کیاست؟ مورد دیگه براتون بگم، یکی از این خاخامای اینا صهیونیست، رفته اون برای آب، خب رفته اون برای آب کتابشو نوشته، میگه آیه صادق طباطبایی، خوب دقت کنید، صادق طباطبایی که خواهرزاده امام موسی صدر بود، اول انقلاب بهش میگفتن صادق خوشگله، خب خوشتیپ و موهای لخت و لشنگ، خدا بیامون چند وقت پیش فوت شد. میگه آیه صادق طباطبایی، ببین چی میگه، میگه که میخواست بر ریاست جمهوری شرکت کنه، اومد گفتش که اومد سراغ من و گفتش که من میخوام بیام برای شما سخنرانی کنم توی این کنیستتون برای یهودی ها که به من رأی بدن، یعنی جامعه یهودی ها ایران، هر دیدی مثلا میرن برای کاندیدا هر کاری میکنن دیگه، این میخواست جامعه یهودیان ایران بهش چیکار کنه؟ رأی بدن، مثل آقای دکتر روحانی که رفت با مولوی عبدالحمید صحبت کرد که برادران اهل سنت با روحانی رأی بدن و ایشون رأی دادن. خب این مرسومه، چیزی نیستش. میگه رفت اونجا، میگه که وقتی وارد کنیسا شد ما نماز مغربمون رو خونده بودیم، حالا ادریشو میگه، میگه که دیدم آقای صادق طباطبایی به همراه یک نفر مؤمن و یک نفر مکلا به کنیسا آمد، کنیسا مسجد اینا. آقای مؤمن از قیافه و ریش و عمامه‌اش معلوم بود که خیلی آدم مهمی است. آقای صادق طباطبایی اجازه صحبت خواست، گفتم بفرمایید. حالا ما چهار نفری رفتیم بالای توا،
جایی که اینا دارن،
و جمعیت فوق‌العاده زیاد و سالن شلوغ بود. ایشان صحبت شروع به صحبت کرد که چه کار می‌کند و با آقای خمینی چه نسبتی دارد.
فامیل امام بود دیگه صادق طباطبایی،
و خودش را معرفی، برادر خانم سید احمد خمینی میشه صادق طباطبایی، میگه خودش را معرفی کرد و گفت من اگر انتخاب شوم نسبت به یهودیان خوش رفتاری خواهم کرد و چه ها خواهم کرد و مردم رو تشویق کرد و واقعا احترام و محبت کرد. و بعد آن آقای معمم امام سیاه شروع به صحبت کرد، سید بوده، آقا چشمت روز بعد نبیند، هر چه حرف و صفت بد بود نسبت به یهودیان جهان نثار کرد. عجب، از صهیونیست ها بد گفت، حالا بنده خدا رفته از صهیونیست ها بد گفت، این بهش برخورده، از دولت اسرائیل بد گفت و از یهودیان پراکنده در جهان بد گفت که میخواستن برن فلسطین و از این حرفا. البته مستقیما نسبت به یهودیان ایران چیزی نگفت، ولی به طور کلی و غیر مستقیم خیلی به ما توهین کرد، هر چه میگفت به ما برمیخورد. همه جماعت ناراحت شدیم، همه ناراحت شدیم. به هر حال گذشت و نوبت به آقای مکلا رسید. با دو نفر رفته آقای صادق طباطبایی، خودش سخنرانی کرده، خیلی خوب حرف زده. اون روحانی سید یه آدم ضد صهیونیست بوده که دقیقاً دوربر امام خمینی دهه 60 کیا بودن، همینا بودن دیگه، مثلا به شدت ضد اسرائیل و مرکز فلسطین رو انداختن، مثل محتشمی پور، مثل حاج آقای رحیمیان، اینا دوربر امام بودن و از چپ در واقع سنتی دهه 60 دیگه که بعداً تبدیل شد به اصلاح طلبی. اصلاح طلبی تو دهه 60 نسبت به دهه 70 180 درجه تغییر کرده، یعنی کلاً یه پیچیده، یه چرخش انجام میده. میگه اینجاش گوش کنید، این مکلای جاره به هر حال گذشت و نوبت به آقای مکلا، خدا پدرش رو بیامرزد، شروع کرد که چندین آیه در قرآن داریم که خود پیامبر اسلام از یهودیان تعریف میکند. حالا بیا ما ببینیم اون آیه ها رو. و در سوره بقره آنقدر از ملت یهود تعریف میکنه که حد ندارد و گفت شما یهودیان باید افتخار کنید که در قرآن در سوره بقره آمده است که خدا فرموده من شما را برتری دادم بر تمام عالمیان. راست میگه، نحن فضلناکم علی العالمین، منتها فضلناکم فعل ماضیه، میگه موقعی که پیغمبرا رو به حرفشون گوش میدادی فضلناکم، بعدش میگه ولعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه فبما نقضهم میثاقهم، چون عهدشون شکستن لعنتشون کردیم، اینها قوم ملعون تاریخن. اینا رو نمیگه، این آیه مکلا خیلی آدم جالبی بوده، شما باید خیلی سپاسگزار باشید. گفت و گفت و همش تعریف کرد و جلسه سخنرانی با خوبی و خوشی به پایان رسید. بعد از پایان سخنرانی آقای صادق طباطبایی و همراهان و قبل از خروج آنها، بنده به آهستگی و همان آقای مکلا گفتم آیا امکان دارد شبی یا روزی در منزل بنده که نزدیک همینجاست افتخار بدهید در خدمتتون باشم؟ این خواخام صهیونیستی که بعدم میره اسرائیل میگه، میشه در خدمتتون باشم؟ گفت البته. گفتم شب شبات آینده، شب شبات روز شبات شنبه، شبات آینده همینجا در کنیسا منتظر شما خواهم. تشریف بیاورید منزل. همین دو قدمی است. یعنی نزدیک کنیسا بوده. هفته بعد منتظرش مونی و آمد و با هم به منزل رفتیم. رو گفتم لطفاً صحیح بگو شما کی هستید؟ این دیگه مسلمون اینجوری این بعیده. گفت راستش من اهل کرمانشاه هستم. 80-90 سال قبل از طرف مسلمانان کرمانشاه نسبت به یهودیان خیلی بدرفتاری شده بود. خانواده ما یهودی بودند. از ترس مرگ همگی مسلمان شدند. منتها چی؟
به ظاهر.
این میشه اون مارانوسه. وقتی آن آقا که اسمش را نمیخواهم بگویم. جالب اسمش هم لو نمیده تو خاطراتش این خواهمه. وقتی آن که اسمش را نمیخواهم بگویم این حرف را زد، بیاد آوردم که دوستی داشتیم به نام آقای یاشار اهل کرمانشاه که یکی از اقوامش رئیس کل بهداری در تهران بود. من همین آقا که حالا مهمانم بود چندین بار در مهمانی های مرحوم یاشار داشتن دیده بودم که با خانواده یاشار رفت آمد داشت. چقدر جالب، یه خانواده دیگه مشکوک همیشین اونجا رفت آمد داشته. نه تنها او را بلکه رئیس کل بهداری تهران را. و اکنون این آقا با افتخار و سرافرازی میگفت جدش یهودی بوده، به اجبار و ترس مرگ مسلمان شده است و خودش هم دانشگاه رفته و تحصیل کرده بود. اینجا رو گوش کن، مرد خیلی محترم و متشخصی بود. میگفت بله، من جز به یکی از همین خانواده‌هایی هستم که به زور و اجبار و ترس جان مسلمان شدن، ولی حب به یهودیت در من از بین نرفته است. من در چند شهر رئیس اداره فرهنگ اومدم. من در چند شهر رئیس اداره فرهنگ بودم، رئیس اوقاف بودم. اینجا شو مال قبل انقلابه، اینجا شو بشن. و حالا هم جز به دستگاه جمهوری اسلامی هستم. و این کی بوده؟ با صادق طباطبایی بلند شد. قطعا خود آقای صادق طباطبایی میدونم کی بوده باش رفته. منتهای صادق طباطبایی برای زنده نیست. چقدر اهمیت داره این تاریخ شفا. بریم بگردیم اون سیده ببینیم کی بوده. شما سه نفر کی بودید باهاتون رفته؟ که این نشسته اینجوری دل و قلبه داده با یه خاخامی که بعدن بلند میشه میره اسرائیل، این خاخام صهیونیست که دیدید ناراحت از اون فرد سید، میگه چرا به اسرائیل بعد بیرا میگفت؟ ما الان یه نفر به داعش بعد بیرا بگه بعدمون میاد؟ خدا پدرش هم بیامرزه. درسته مسلمونن اما ما هیچ ربطی ندارن. ما الان براءت میکنیم. اینا هم الان براءت میکنن از اون صهیونیست های حرامزاده. یک سند دیگه براتون بخونم که این نشه. خوب دقت کنید، من در مورد بهائیت این توضیح بدم. بهائیت یک مکتب، مذهب، فرقه، هر چی میخوان اسمشو بذارن. مذهب که نیستش، یه فرقه یهودی ساخته. یهودیان طبق قواعد خودشون هیچ کس نمیتواند یهودی بشود. کسی میتونه یهودی بشه که مادرش یهودی بشه. این یه قاعده است. فلذا یهودیت دین تبشیری نیست. شما نمیدونید هیچ جا پیدا نمیکنه یهودی بگم بیاد یهودی شید. راهکارش چیه؟ مکاتبی بسازی که جوری عقیدشون باشه که به نفع یهود باشه. تو مسیحیت اومدن ایونجلیسم رو ساختن، توی سنی ها وهابی رو ساختن، توی شیعه هم چی؟ بهائیت رو. الان بهائی ها مرکزشون کجاست؟ بیت الله اسرائیل. میمیرن برای اسرائیل. سند براتون میارن. این یهود چجوری ساختنش؟ نقش محمد علی بارفروشی یهودی اهل بابل، بابل اسم قبلش بارفروش بوده، در به وجود آوردن و قدرت رساندن آقای باب قطعی است، شک ندارن. یا فردی است به اسم شیخ عبدالخالق یزدی. این شیخ عبدالخالق یزدی از یهودیان یزد بوده، به یک بار تصمیم گرفت شیعه بشه، بعد از یزد سفر میکنه چون میشناسن دیگه، بلند میشه میره کجا؟ میره مشهد، یه عمامه مشکی میذاره سرش، کی بکشه؟ از فردا شروع میکنه گوهرشاد منبر رفتن برای امام زمان. منبرایی هم میرفته شیخ عبدالخالق یزدی، منبرایی هم میرفته آنچنانی داغ در مورد امام زمان. یک ساعت منبرش 10 دقیقه حرف داشته، 50 دقیقه گریه بوده، بین حرفای گریه میکرده. چه نشسته اید که آقاتون میخواد ظهور کنه؟ زمان ظهور رسیده، ظهور خیلی نزدیکه از این حرفا. بعد چند وقت بعدم کی؟ آقای باب از شیراز ظهور میکنه، میگه اینم همون امام زمانتون. و جالبتر اینه، آقای باب 5 سال مستأجر همین شیخ عبدالخالق یزدی بوده قبلش. خود آقای شیخ عبدالخالق یزدی بعد از اینکه باب میاد، خدا روحتو شاد کنه امیر کبیر که زدین بابو ترکون، میدونه برای چی امیر کبیر رو زدن. یکی بود که به درد این مملکت میخورد. ها؟ یکی از کارهایی که وقتی امیرکبیر رو ترکوندش، دعوا رفت افتاد بین دوتا داداش یحیی و حسین علی نوری کجوری که بهاءالله همین بهایی از اونن، خدمت شما از کنم دعوا افتاد، یه خیلی آرام پیچید برگشت شهر خودش، گفت در اسلام ما خیری ندیدیم، همون یهودی باشیم بهتره، دیگه کسی ندیده. فقط این نبوده، یک فرد دیگه براتون معرف کنم در طول تاریخ، فردی به اسم سرجان، مدعیش مسلمان بوده، میاد تو دربار معاویه، میشه مربی یزید، یزید رو بزرگ میکنه، تحت تربیت او قرار میگیره، زن معاویه رو براش جور میکنه. زن معاویه اسمش میسونه است، میسونه مادرش یهودیه، باباش مسیحیه، دین در یهودیت از مادر منتقل میشه. بعد مادر یزید، این یزید تحت تربیت داییاش بزرگ شد. بعد این آقای سرجان برخلاف وصیت صریح معاویه که گفته با امام حسین کاری نداشته باش وگرنه حکومت کله پاس، امام حسین رو قتل عام میکنه و یارانشو. چرا؟ چون در پیشگاه یهود هستن، محل سخنرانی نیست، بعدا قبلا سخنرانی کردم، پیشگویایی که نام ابا عبدالله در کتب یهودیانه. بعد نکته جالب ترش چیه؟ به محض اینکه کار امام حسین یه سره میکنه، از دمشق میره اورشلیم، یه کتاب مینویسه این آقای مشاور خلیفه مسلمین، محمد مجنون، یعنی پیغمبر ما جن زده بوده. از اینا زیاد داشتن، میاد فرقه رو میسازه و در میره. یکی دیگه شون کی؟ کسی که مسیحیت رو ساخت، پولس، اسم اصلیش شاول، اومد گفت من حضرت مسیح تو زمین و آسمون دیدم و از این حرفا، و گفتش چه نشستید که این کارا رو بکنید، یک گوشت خود بخورید خود یهودی‌ها نمیخورن، ختنه نکنید خود یهودی‌ها ختنه میکنن، اینو مصطفی، چون تو ادیان ابراهیمی درستش اینه، حرامه، ما هم همینجا حرام میدونیم گوشت خوکو. تثلیث رو براشون آورد، سه تا خدا، یه کاری کرد که هیچ یهودی مسیحی نشه، گفتن بابا اینا دیگه کیان، درست شد. این استاد این کارن، چجوری به شما بگم، وهابیت هم همین جوریه، همین خاندان آیه سلمان سعودی ها برمیگردن بنی عنزه، بنی عنزه یهودیه. بعد دقیقا تو جای کیفی برای اینا کار انجام دادن، بریم بعد چند تا سند از پس بهایی ها چی شدن؟ اینا یه فرقه درست کردن که مسلمانایی که به درد یهودی‌ها بخورن بیان بهاییشن، اما کسی بهایی نمیشد. یه راه داشت، راهش چی بود؟ راهش این بود که یه کار خوب باید انجام بشه، اون که یک شوکی باید به بهاییت داد، اونم چیه؟ این که بیای کل آدم رو بگی بهایی شدن، که بقیه مسلمان هم تو جف بیان بهاییشن. اونا کی بودن بهایی شدن؟ خود یهودی‌ها. 90% بهایی‌ها یهودی‌هایین که بهایی شدن. برای این اینقدر بهایی ها برای اینا مهمه، چون اینا میدونن آبایشون چی هن؟ یهودی هن. برای اینه که جاشون تو اسرائیله، برای اینه که اینقدر به نفع اسرائیل کنش دارن. من کلن با جمهوری اسلامی کاری ندارم، صاف میرم ایام آمرز شاه. ما ایرانی ها سه تا زمان داریم، گذشته، حال، آینده، شاه. میریم زمان شاه، خدمت شما هست بکنم، همه را اسناد ساباکه، سند هم این زمین بالا، شما بزرگواران بخونید ببین چی نوشته. این سند سازمان اطلاعات و امنیت کشور، نخست وزیری ساواک مخففش دیگه، گزارش بکی استحضار تیمسار ریاست ساواک برای کل فرمانده کل ساواک از اداره هفتمشون بوده. ادارات مختلف داشته، اداره دوم، اداره سوم، اداره مثلا هشتم، اداره دوم خارجی، اداره سوم داخلی، اداره هشتم ضد جاسوسی. میگه استحضار تیمسار ریاست قرار است در تاریخ 9/2/1352 انتخابات اعضای هیئت رهبری محفل مرکزی بهائیان جهان مرکب از 9 نفر را در اسرائیل آغاز گردد. این هیئت به مدت 5 سال رهبری محفل مرکزی بهائیان جهان را به عهده خواهد داشت. به همین منظور 9 عضو از هر محفل بهائی از 113 کشور جهان تا تاریخ فوق برای شرکت در این انتخابات به اسرائیل عزیمت خواهند نمود. با توجه به اینکه دولت اسرائیل در سال 1972 فرقه بهایی را به عنوان یک مذهب به رسمیت شناخته است، به نظر می‌رسد با اجرای برنامه تحبیب دوست داشتن از این فرقه می‌کوشد از اقلیت بهائیان در سایر کشورهای جهان به ویژه ایران بهره برداری سیاسی، اطلاعاتی و اقتصادی نماید. میگه بهایی‌ها عامل جاسوسی موساد در ایرانند. چی داره میگه؟ 1352 ساواکی داره میگه، اما کشورش که دوست داشته بود. برای ریاست کل ساواک معاونت اداره هفتمش فرستاده. میگه اینا برناشون اینه، بهایا جاسوسای اسرائیل هم توی مملکت ما. مونتا بدبخت میتونسته حرف بزنه زمان که نخست وزیر خودش بهایی بوده، هویدا 13 سال هویدا بوده، وزیر آموزش پرورش بهایی بوده و کل ساختار کتب درسی ما رو اونا چیدن. چیکار میتونسته بکنه زمانی که رئیس اداره سوم بهایی بوده خود پرویز ثابتی، که زمانی که رفت کل شبکه منابعش و اطلاعاتش همه رو برد به اسرائیل و آدمهایی رو که موساد قبل انقلاب باهاشون ارتباط داشت بعد انقلاب هم تو جمهوری اسلامی تونست باشون ارتباط بگیره و ما نفهمیدیم اینا کیان. چرا؟ چون همه شبکه منابع بس کرد. هنوز که هنوز فکر کنم زنده است پرویز ثابتی. دخترش چند وقت پیش یه آهنگ خوند. دختر پرویز مردم نمیدونه اینو که بهائیه. دختر پرویز ثابتی بهائی یه دونه آهنگ خوند برای ندا آقا سلطان. او بعد این هم صحبت مثلا. این یک سند. بریم سند بعدی. دیگه من به این نتیجه رسیدم بیارم اینا اصلا میشه بنازم اینم کیفیتش خوبه هم دورا میبینید. یه خورده اینا چون این خیلی جالبه. خیلی خوبه این سند. عالی. اول بالاشو ببینید که میگه نسخه شماره 1 از 4 یعنی 4 تا از این برگه وجود داره. از نون از 9 کدشه دیگه به 321 کد اطلاعاتی که معلوم نشه. الان ما این عددا رو داریم منتها نمیدونیم این 321 کیه؟ 9 کیه؟ متوجه شدید؟ میگه به طوری که شایعه است آقای غربی مدیر کل اداره اطلاعات و رادیو خراسان بهایی میباشد. خودتون دارید میخونید. و چند دقیقه در حدود 40 نفر زن برای گویندگی رادیو نامنویسی نمودن. بذارید با من پیش برید که من توضیحاتی دارم قشنگ متوجه بشید عزیزان. لکن دو نفر احتیاج از بین آنها انتخاب شدن و دوشیزه دلارام قدرشناس دانشجو سال 4 دانشکده ادبیات و خانم علوی دبیرستان فروغ که بهایی میباشن برای منظور انتخاب شد. میگه 40 نفر خواسته بودن گویندگی کنن. طبعا گویندگی چی میخواد؟ صدای خوب میخواد دیگه، استعداد میخواد. دقیقاً دو تا بهایی رو انتخاب کرد. 38 نفر رو رد کرد. اسمشون هم آورده. خانم علوی، فامیل رو نگاه کن. دبیرستان فروغ اون موقع. بعد این خانم دلارام قدرشناس دانشجوی سال 4 دانشگاه ادبیات دانشگاه فردوسی بوده. خب؟ اینا رو میگه بابا دیگه گویندگی استعداده. یعنی نشون میده اینا فقط میخواستن بهایی ها رو جذب کنن و همیشه تو جامعه ایران خودشون رو فقط بالا میکشیدن. جالب این اسما رو سرچ بکنید الان این یکی از گنده های بهایی هاست، برای همین میخونه براشون این شعر برای بهاءالله اینا رو میره میخونه تو مشرق الاذکار هند میره و نمیرم تو کجا میره و میره اونجا براشون آهنگ میخونه. نظریه منبع گوشون برای این منظور انتخاب ضمناً اغلب افراد بهایی به دیدن مدیر کل میآیند. نظری منبع مدیر کل اغلب در جلسات عمومی کارمندان رادیو از دین اسلام تمجید و اظهار نموده که باید برنامه‌های مذهبی رادیو تقویت شود. یعنی مردم نمیدونن بهایی، من ساواک میدونم. از غزه از اسلام هم خوب میگه این نفوذ. یعنی نفوذ یعنی یک کسی که اسم مسلمونی خودش هم مسلمونه. آقا برنامه مذهبی بسازید. چه برنامه مذهبی؟ برنامه مذهبی تشکیل چی در نمیاد؟ درست شده نه؟ این مشیه چی بوده؟ بهایی ها که هر جا بودن خودشونو میکشونن. کجا بودن؟ بنیانگذار تلویزیون ملی ایران حبیب ثابت پاسال یهودی بهایی شده است. صدا سیما بنیانگذارش یهودی بهایی شده است. ثابت پاسال که اصلا میگن 10% بازار ایران دستش بود. متوجه شدید؟ چند نفر تو صدا و سیما وارد کردن بهایی؟ اینا که از دو تا گوینده که صدا یک عنصر استعدادی است نمیگذرن. اونجا که میخوان راننده استخدام کنن، اونجا که میخوان چه کارا کردن؟ متوجه شدید؟ یه فکر توضیح بیشتر ندم دیگه. درد اینجاست. اینو نگاه کنید. سری طبقه بندش اون قبلی محرمانه بود. ببین چی نوشته بند خدا. به 321. اصلا 321 که زیاد هست. احتمال کسی بوده که تو حوزه بهاییت مسئولیت داشته دیگه. تاریخش رو نگاه کن 1346 23 مرداد 46 بوده. افراد بهایی کوشش دارن در قالب پست‌های مهم مملکتی به ویژه ارتش رخنه نموده. یعنی دقیقاً مأمور جاسوسی هن. این دین نیست، این مشی جاسوسیه نموده و به دین نمیدونم حالا چی. از وجود دانشجو در دانشکده مختلف افسری نام نمیسه. میگه دارن میگن به عنوان دانشجو به تو دانشکده افسری استفاده. و نیز بعضی از درجه داران نیروی دریایی شاهنشاهی که فاقد دیپلم میباشن، دیپلم نبودن، میگه که دیپلم نبوده که تا آخرش با استواری یا ستوانسه‌ای بازنشسته بود. برای اینکه بری سرهنگ شی تیمسار بشی باید دیپلم میداشتی. میگه دارن به اینا کمک میکنن با کمک های مادی خود تشویق که موفق به اخذ دیپلم بشون و وارد دانشکده افسری نیروی دریایی گردن. سری هم خورده. یعنی نفوس تو ارتش شاه 1346 برنامه بهائی‌ها بوده. وقتی میگه اینا جاسوسن، نه که اسناد ما نیستش، که اسناد شاهیه که خودش به بهائی بودن متهم بود. براتون الان میخونم، نگاه کنید چه. ناصر رنجبین سردبیر روزنامه پست تهران اظهار می‌داشت مبشر و علی عباسی، دو نفر از کارکنان تلویزیون ایران، دو نفر از دختران را به نام مهین و پروین که هر دو خواهر می‌باشند و نام خانوادگی آنها را تاکنون مکتوم داشتند، اخفال و آنها را به بابلسر هتل شمع صاحبی هم چیزی دیگه اینجا فاصله است افتاده می‌برند. چند نفر از مخالفان یا رقبای آنها که از جریان امر با خبر می‌شوند مراتب را به والدین آنها که در چهارراه عباسی منزل دارند اطلاع می‌دهند و بعد از دستگیر کردن آنها معلوم می‌شود که به هر دو تجاوز شده است. نامبردگان بازداشت و پرونده در شعبه 20 بازرسی تهران مورد رسیدگی است. عباسی حاضر شده است با دختری که به او تجاوز کرده عروسی نماید، ولی مبشر چون بهائی است حاضر به ازدواج با دختر نشده. موقع قانون بود دیگه، هنوز هم بعد انگار میگفت چون بهش تجاوز کرد با هم باید ازدواج بکنیم، گفته اما این کار نکرده است. بله حاضر به ازدواج نشده و مورد تعقیب مقامات قضایی است. ناصر رنجبین اضافه نموده بیش از 50,000 تومان، اون موقع خیلی پوله، این دو نفر خرج کرده بودن که موضوع مخفی بماند و روی همین اصل در روزنامه اطلاعات و کیهان خبری در این خصوص درج شد. یعنی میتونستن روزنامه رو بخرن که خبر تجاوز یه بهایی پخش نشه. نظریه منبع خیلی جالبه، میگه که با وجودی که از طرف مسئولان تلویزیون ثابت پاسال، ثابت پاسال کی بود؟
رئیس صدا و سیما.
ثابت پاسال کوشش به عمل آمده از انتشار این جریان در بین مردم جلوگیری شود، یعنی مأمور بوده تلویزیون که این خبر نپیچه بین مردم، ولی اکثر خانواده‌های تهران از این جریان مطلع شده و تنفر شدیدی نسبت به این افراد در آنها ایجاد کرده است. خبر پیچیده بوده تو تهران که بهایی آوردن به دو تا دختر مسلمان تجاوز کردن. دختران دانش آموز و غیر دانش آموز را به نام شرکت در مسابقات مختلف به تلویزیون می‌کشانند. منبع ساواک داره اینا رو میگه، میگه تو این تلویزیون بهایی دخترای دانش آموز ما رو دارن میکشونن میبرن میکشونن و چون آنجا یک مؤسسه تجاری است آزادانه هر کاری که بخوان انجام میدن و سازمان تلویزیون تجارتی به صورت کانون فسادی در آمده موجب انحراف عده زیادی از دختران شده است. مردم از اینکه دولت کنترلی در کار این سازمان رو وابسته به بهایی ها تلویزیون رو داره میگه، صدا و سیما رو داره میگه، ندارن ناراحت و عصبانی به نظر میرسن. بعد نظریه رهبر عملیات مفاد اطلاعی صحیح می باشد، گفتین گزارش درست، رهبر عملیاتش من بودم، من خبر دارم. اینا اساس ساواک نظر ما چه نیستش که. چه سالی بوده؟ 1345. 50,000 تومان یارو پول داده کیهان و اطلاعاتو خریده بوده، خبری درز نکرده، اونجا ساواک خبر داده. ببین سند بعدی، این خیلی جالبه. ببینید وقتی میشه اینا پدر سوختن، اینی ما برای چی یهودی ها الان چیز دارن نماینده دارن تو مجلس ما؟ مسیح کدوم کشور دنیا اجازه میده یه دینی نماینده شوشه؟ میگه تا مثل بقیه ایرانی به رأی بده. 6 میلیون مسلمان تو فرانسه داریم، یک نفر اجازه نمیدن بفرسته تو مجلس، میگه تا مثل بقیه فرانسوی رأی بده. ما شهرمون مثلا چی بگم، خانسار 30,000 تا جمعیت داره، گل پایگان 30,000 تا جمعیت، خونسار گل پایگان رو با هم میگیم یه نماینده داشته باش، اما برای 23,000 تا یهودی میگه شما یبی نداری یه دونه داشته باش. حتی به غیر یهودی چه داریم به لحاظ جمعیتی ظلم هم میکنیم، اما میگیم یهودی ما با ادیان مشکل نداریم. اینا جاسوسن عزیز من، جاسوسن. ببین چی میگه، اداره کل سوم به ریاست سواک برابر اطلاع از طرف بیت العدل بهائیان دستوری به محفل تهران و شهرستان واصل شده که در موقع سرشماری هر فرد بهائی وظیفه دارد که در ستون مربوط به مذهبی خود را بهایی معرفی نماید و چنانچه مامورین سرشماری از سبتان خودداری نموده اوراق مربوطه را امضا ننماید. خواهشمند است دستور مراقبت کامل نموده و چنانچه در عمل به چنین موردی نمیدونم مثلا برآورد شد افراد مزبور شناسه مشخصات آن را اعلام کنند. اون موقع مدیر کل اداره سوم مقدم بوده. خوب دقت بکنید، میگه از یه برهه‌ای به بعد اینا تصمیم گرفتن اعلام کنن ما بهاییم، که اون موقعی که تو دارن براشون کار میکنن که اینا رو به عنوان مذهب رسمی تو ایران به رسمیت بشناسن، میخوان آمارشون رو زیاد نشونه، بگن ما انقدر زیاد شدیم که بعد برامون ما هم به عنوان یه دین به رسمیت بشناسید. حالا اینش جالب تر میشه. بله این رو نگاه کن، رو به ترتیب بگیم بهتون. ببینید سر پل زهوان این شهر کوچیکه، درسته؟ 1347 چقدی بوده؟ یه روستا بوده. میگه اخیراً از طرف محفل ملی بهایان به طور محرمانه به محفل روحانی سر پل زهاب، همچنین که زلزله اومد دیگه، ابلاغ گردیده که بهایان در صورتی که مایل باشن میتوانند پسندازهای خود را به بانکهای خارجی سپرده و در این زمینه محفل ملی تسهیلاتی را هم بر آنها فراهم خواهد نمود. نظری احتمال دارد محفل ملی بهایان بانکهای کشورهای خاورمیانه از جمله اسرائیل توسعه نموده باشد. عزیز من از سال 1347 اینا نمیذاشتن پول تو ایران بمونه، پول میفرستادن بانکای اسرائیل. انتقال ارز به خارج استادانه توسط بهایان صورت میگرفت از همون زمان. میگه سند ایناست دیگه، به من چه ربطی داره؟ 11/10/1340 بعد نشه تاریخ وقوع اخیراً، یک نسخه از 6 نسخه، بازم به 321 همون اداره بهایتشون بوده، میز بهایتشون بوده احتمالاً. این سند رو براتون بخونم، این خیلی جالبه. جلسه خیابون سولان، میدون سولانشون بوده. میگه به قرار اطلاع در جلسه هفتگی مبارک 25/4/1348. اما انصافا ساواک رو ببینید چه اشرافی داشته، تو خونه های اینا اتفاق میفته خبر داشته، گزارش میکرده منتها برخوردی نمیشده. چرا؟ چون کله گنده همه بهایی بود. به قرار اطلاع در جلسه هفتگی مبارک 25/4/48 بهایان که در خیابان سولان کوچه کرمی پلاک 27 تشکیل گردیده بود، شخصی به نام واحدیان ضمن صحبت درباره امور مذهبی اظهار داشته است. یکی از این بهایی‌ها به اسم واحدیان همچه حرفایی زده. کارهایی که اکنون به دست اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر صورت می‌گیرد هیچ کدامش روی اصول دین اسلام نیست. میگه ما تموم شده، این برا ما داره کار میکنه. میگه هیچ کدامش برای اصول اسلام نیست، زیرا خود شاه به تمام دستورات بهایی آشنایی دارد. میگه خود شاه دستورات بهایی رو میشناسه و حتی ایشان با اشرف پهلوی در دوران کودکی در مدرسه بهایان در خیابان امیریه که در آن زمان از مدارس عالی تهران بود درس خواندن. میگه باباش اینا فرستاد تو مدرسه بهایی درس خوندن. و دلیلش آن است که عکس آن زمان شاه و اشرف همکنون موجود است که ایشان ایستادن و قبل از اینکه به کلاس درس بروند دعا میخوانن، دعای بهایی. حالا مردم احمق میگویند شاه بهایی است، چه کار میتوانن بکنن؟ فلسفی بالای منبر میگوید شاه ها مواظب باش، ببین دکتر شما چه شخصی است. تا همین سریال چیزام بود دیگه که دکترش بهایی بود نشون داده بودن. اون کارها رو به دست بهایی ها ندهید، ولی این گفتار اثری ندارد. همکتون تیمسار صنیعی وزیر جنگ وزیر دفاع، تیمسار شیرین سخن بهایی هستند. هر چه نزدیکتر شوید میبینید که چه کارهای مهمی به دست بهایی است. چرا؟ برای اینکه آنها بیشتر میفهمند. حسن لعن اینه سهیونیستاس 1348 بوده دیگه. دو تا سند دیگه مونده، اینم براتون بخونم. جلسه شیراز خیلی جالبه، اینم 18 اردیبهشت 50 بازم به 321 بوده، یک نسخه 4 نسخه. ببین چی میگه. جلسه با شرکت 9 نفر از بهائیان ناحیه 15 شیراز، یا 10 یا 15 دیگه، در منزل آقای فرهنگ آزادگان وزی و زیر نظر آقای لقمانی تشکیل گردید. بعد از قرائت نامه آقای ولی الله لقمانی، ولی اللهشون هم الله نمی‌نویسن، چه اله نمی‌نویسن، در مورد ادیان جهان و آمار آنها و شهدای بهائیت سخن گفت. وی اضافه کرد آقایان بهائیان بهتر است بیشتر مطالعه نمایند و از روی حقیقت قضاوت کنند تا بفهمند معنی بهائیت که امروز آزادی بیشتری دارن یعنی چه. میگه چرا قدر آزادیتون تو دوره امام رضا شاه نمیدونید؟ در زمان قدیم احبا، اینا به خودشون میگن احبا، دوستان اینا، نمیتوانستن بگوین ما بهائی هستیم و نمیتوانستن تبلیغ کنن. اگر هم مبارزه مینمودن فورا آنها رو میکشتن، ولی کن اکنون آنها تعصب ها کنار گذاشته شده است. گوش کنید، میتونستیم اینا تعصبش بگن. اکنون از آمریکا و لندن صریحا، شما رو به خدا این خطا رو دقت کنید، اکنون از آمریکا و لندن صریحا دستور داریم در این مملکت مد لباس و یا ساختمان ها و بی‌حجابی را رونق دهیم. چه سالی؟ رونن، میگه سبک زندگی اینا رو باید عوض کنیم، مد لباسشون، شکل ساختمونا رو، همه چیشون رو باید عوض بکنیم، که مسلمانان نقاب را از صورت خود بردارن، به طوری که به طور ممکن مطالبی در منزل آقای معتمد قرائت کردن و تمام دختران و پسران بهایی خوشحال شدن. در ایران و کشورهای مسلمان دیگر هر چه بتوانید با پیروی از مد و تبلیغات ملت اسلام را رنج دهید، تا آنها نگویند امام حسین فاتح دنیا بود، مولا علی غالب دنیا. البته بهایان هم تصدیق دارند، ولی نه برای قرن اتم، اتمی که به دست بهایان درست می شود.
اتمی که به دست بهایان درست می شود،
اسلحه و مهمات به دست نوجوانان ما در اسرائیل ساخته می شود.
داره میگه یهودی هم دیگه، چی باید بگه بدبخت بیچاره؟ به چه زبانی باید حرف بزنه؟ بگه اون سالها ما برای حجاب شما، مد لباستون و ساختمان شما، حسین براتون، تا حسین و علی باشه بیچاره ما بهایی ها. یهود نمیتونه این کشور رو بگیره. ببین جاشم، این مسلمانان آخر به دست بهاییان از بین میروند. برای ما آخرشون هم گفتن، یا آخر همهشون از بینی بریم و دنیای حضرت بهاءالله رو نقمی گیرد. بعد شما میگی سر این ماجرایی که روسری چوب میکردن سر چهار آقای میستش، دستگیری ها صورت گرفته، مثلا 25 نفر گرفتن، 18 تاش بهایی بودن. بابا دستور داره بیت العدل بهش میگه. یا کی بود من اومدم تو همین کرش سخنرانی کردم، گفتم آقا از محفل بهاییان بهشون دستور دادن که توی ماشین رو سری رو بردارن. اون موقع اصلا این باب نبود، اینا شروع کردن. بعد در مقابل چجور برخورد میکردن؟ این خیلی سخت، اینو جالب ببینید. اونا رو برخش زده محرمانی، اینو زده سری. چی میگه؟ 1345. اونی که چه سالی بود اون قبلیه؟ اونم جالب ببینیم. 52 بود آن؟ 50 97 47 سال پیش این حرفشون این بوده. اینو حالا ببینید، خیلی جالبه. این 1345 21 10 ساعت 8 صبح مبارک 18 10 45، آقای ایقانی، این فامیلم از اون فامیل تاپیکال بهایی دیگه، ایقان کتاب بابه، آقای ایقانی مدیر عامل فروشگاه فردوسی، در داخل فروشگاه به یکی از بانوان فروشنده که روسری به سر داشته است دستور میداد که روسری را از سر خود بردارد. بانوی فروشنده که به خانم بهرامی معروف است اظهار میکند که روزه هستم و به دین جهت روسری به سر نمودم. یعنی از اول که اصلا نمیشه باجا گفته. چه گفته؟ مارمزون اجازه بده من مارمزونی مثلا حالا حجابم رعایت کنم. بابا مردم مرام داشتن، مرام عرقم میخورد، طرف مارمزون میذاش کنار، عرق خوره مثلا عاشورا کار دهه محرم کاری نداشت. ولی ایقانی با تشدد و در حالی که موضوع روزه گرفتن بانو را به باد تمسخر گرفته بود، به وی تکلیف میکند که یا روسری رو از سر برده یا فوراً به خدمت وی خاتمه داد. بیا برگمشو بیرون دیگه، اینجا حق نداری کار بکنی. بانو بهرامی در حالی که به شدت میگریست به اجبار روسری رو از سر برداشت. موضوع فوق بین فروشندگان تأثیری بسیار نامطلوبی نمود. و اون از اینکه عده بهایی فروشگاه فردوسی رو وسیله برای فعالیت خود قرار داده و تا این حد اصول و اعتقادات کارمندان و غیر بهایی را تحقیر و متأثر شدن. نظریه بخش دو رو ببینید چه نوشته. این قبیل تظاهرات بی پروا از طرف بهاییان بهترین بهانه و تمسک را مستمسک را برای روحانیون افراطی خواهد بود تا افکار امور رو میگه. بابا ببین الان چیز نمیشه بابا، این کاری که این داره میکنه بهانه میده دست چی؟ مذهبی ها که علیه حکومت و اینجور چیزا مثلا صحبت بشه. خوبه که به این بگی رعایت بکنن. بیا تو یه مغازه اتفاق افتاده، ساواک خبر داره، همه اینا رو ده. این مورد میزنه سری، اینو نباید با خبر باشه. اداره کل سومه دیگه، چون اطلاع داخلیه. اینا این بودن. بعد من سوال دارم، بعد از انقلاب شما صدا سیما رو درست پاکسازی کردید یا نکردید؟ من هیچ نمیگم. اینایی که تو 40 نفر دو نفر آدم میخوان همون دوتا رو بهایی میکشن بیرون، 38 نفر دیگر میفرستن به بازی که تازه در مسئله که استعداد میخواسته، یعنی صدا و حنجره خوب، جاهای دیگه چهار کردن. چند درصد کارمندای صدا سیما اون موقع قبل انقلاب بهایی بودن؟ چند تا صدا سیما ما تا الان برنامه علیه بهایی ساخته؟ وظیفه این جماعت بیزار کردن مردم است از انقلاب. همین
بگم به سطوح بیارن مردم. عمدن یک کار اینا هستن آقا، لا ایمان ما نمیشه. به سطوح بیارن. با چه قیافه‌ای؟ با قیافه یقه بسته ریشام از بازمش. چه بسته تو لباس یک کسی مثل من، تو لباس یه رفعت به یه لباس روحانیت، تو لباس هر جایی که بشه بهتر زر بزن. کنتور میندازه، انقلاب شیر تو شیر شد. این همه شناسنامه فامیلا رو عوض کردن، این همه کجا رفت؟ تمام شبکه منابع اینا رو برداشتن بردن. شبکه یهودی که 5 تا وزیر 1321 وزیر میکنه، مهمترین جاها رو میگیره، وزارت کشاورزی رو میگیره، وزارت دارایی رو میگیره، وزارت اقتصاد چه اینا رو میره دست میذاره، الان دغدغه نداره نسبت به خیلی از مسائل. آقای خاوری مدیر کل رئیس بانک ملی که چفیه مینداخت، این مرتی که اولاغ میومد، اولاغ که نبود، اولاغ اون کسا بودن که ناوردن سر کار به نظر من، خب میآورد با چفیه توی راه پیمایی میرفت، الان چرا تو کاباره ها؟ پس این علکی بود، چفیه مقدسه، اون پدر سوخته میدونست اون چجور استفاده کنه، کجا سر در آورد؟ پولا رو میفرستاد کانادا برای کی؟ برای آقای میرزاخی، میرزا حی یا میرزاخی به یهودیان شرقی گفته میشه، و اونجا ساختمون سازی میکردن، پسر آقای خاوری با اون دعوا شد و این باعث شد اسمشون توی دادگاه اونجا ثبت بشه. چقدر پول برداشت برد؟ کاری نداره که. الان تو پرونده مویدزیستی ها بابا یارو رو گرفتن، سه نسلش یهودی بودن، ما نمیدونستیم بابا بزرگش یهودی شده بوده تو تسوج. اون موقع تسوج شهر نبوده، قریه بوده، عمامه مشکی باشم سرش، لقب سید به خودش داده، سه نسل بعدش حالا اومدن هر کار خواستن بکنن. انصافا مجاهدن، سه نسل دین قایم کردن، این سادگی ها نیست. یهودیان الله دادی مشهد مگه نبودن؟ به یک شب مسلمان شدن. طرف سفرنامه نویس میگن چی میگن؟ بلند شده رفته اروپایی تو اونجا، میگه در مشهد میخواستم برم افغانستان، اروپایی بود ایران داشت رد میشد، رفتم خونه فلانی که اینا چند بیش از مثلا 100 سال از یهودیت خود را پنهان کردن، در بیرون نامش فلان است، در داخل نامش به همان. می رفتن مغازه داشتن، روز شنبه مجبورن مغازه رو بکنن دیگه، چون اگه کار نمی کردن لو می رفت یهودیان. روز شنبه کسی می رفت از اینا خرید بکنه، یک جوری قیمت می دادن که کسی ازش نخره. تو مشهد. بعد الان شما نقش جریانات فرهنگ ساز رو در مقابل حرم امام‌رضا ببینید. تهران یه سری از این چیزها رو نداره، مشهد دارن می زنن. دیدید؟ یه قطب تفریحی وحشتناک و با فرهنگ غرب در مقابل حرم امام‌رضا داره علم میکن. نیست؟ هست یا نیست؟ تهران پارک آبی نداشته، مشهد داشته. پاساژ نمیدونم فلان، 22 تا پروژه تا 2-3 سال پیش داشتن افتتاح میکردن تو اونجا. که بگیم مشهد چی دیگه؟ مشهد خب این پاساژ الماس، پاساژ نمیدونم فلان، نمیگم هر پاساژی ساختن مال بهایی سال، نه، اما این اندیشه رو میرن اونجا جا میندازن، یا خودشون دست به کار میشن یا یکی دیگه. مثلا تو اونجا میگه خیلی جالب، میگه که من دیدم برخی از اینها، تو خاطرات اینا هست، یه وقت نیست براتون بخونم، وقت گذشته، ساعت 11 و 20 دقیقه شب شده. برخی از اینها، دقت بفرمایید، برخی از این افراد میگه تو بخش مالی آستان قدس رفته بودن. یارو کیه؟ 60 سال پیش. یعنی یهودی مسلمان شده رفته تو بخش مالی آستان قدس هم قرار گرفته داره. آدم شک میکنه. این جریان فکری وقتی بشه، یهو میشه این بابا عزیزیان که دیدی چیکار کرد دیگه، همین چند وقت پیش معاون مالی اونجا گذاشت در رفت. نه معاون مالی بود چی بود، اما یه نقش مهمی داشت دوره های توسی. تا مدیریت عوض شد فلنگو پیچید رفت. اینا داستان برای ما میسازن. اینا ببین کیا بودن دهه 60 پونس میکردن تو کله مردم، کیا بودن دختر مردم بخاطر چهار لخموش بیرون بود رنگ میزدن دست و پاشو که انزجار به وجود بیارن از انقلاب. مأمور بودن. وگرنه چرا باید مثلا اون موقع پونس بکن تو کله مردم، الان بری تو وی آی اکبر گنجی اون موقع اینجوری بگی، بعد بری تو وی آی چی بگی؟ بگی تو وی آی برگردی بگی که آقا چیزه امام زمانی وجود نداره، این وحی اینا چرت و پرته. محسن رضایی رو بکشونی تو عقیدتی سیاسی، تو عقیدتی سپاه بود دیگه اکبر گنجی، بکشونی اونجا بازخواستش کنی به محسن رضایی، به فرمانده سپاه بگی تو ضد ولایت فقیه به خاطر اینکه از جبهه برگشته اول رفتی دیدار آقای راستی کاشانی بعد رفتی دیدار مخوینی. من خود به خود غروب به من وقت دادم برم دیدار مخوینی، از صبح تو غروب بیکار بشینم پس سری برگردم منطقه. این آدمی که مردم گفته ضد ولایت فقیه، الان میره میگه ولایت فقیه نه، ولایت معصوم. همه رو برده زیر سوال. آقای مخملباف دهه 60 چیکار میکنه تو کشور ما؟ ناصر ملک مطیعی و فردین رو ممنوع تصویر میکنه. دقیقاً بقیه ببین، این نبوده که بازیگر زمانشو بازی نکنه، همشون بازی کردن. کی بازی نکردن؟ عزت الله انتظامی، جمشید مشافی، عنایت بخشی، جمشید آریا، همه اینو بازی میکنن قبل انقلاب دیگه. تو این دوتا چون خیلی محبوبیت و ویژه داشتن، جالبه این آقای مخملباف میگه که اینا نباید بازی بکنن، اگر اینها بازی بکنن کسی فیلم ما را نگاه نمیکنن. جلوی پخش فیلم ایرج قادری رو گرفت دیگه. بعد اون مخملباف کجا میره؟ میره اسرائیل. بعد میاد مستند اراجیف رو مینویسه، نمیدونم چیه، نمیدونم رهبری، نمیدونم کلکسیون عصا داره، نمیدونم اسب داره و شرور که صدای اونوریا در اومد. گفتم بابا دیگه چرت و پرت، مخالف سیاسی دروغ نگو. تمام اونوریا از آن دارن که آقا ما مثلا فلان کارهای آقای خامنه‌ای رو قبول نداریم، اما در این که یک قرون به بیت المال دست درازی نمیکنه و نمیگه حتی فرزندانش این کارو بکنن، که اونام شک ندارن، بارها گفتن، میان یهویی حمله میکنن، این شکلی میزنن. بعد تو میبینی مشی و مخمل باف دهه 60 با دهه 90 مقایسه. شما بخوای یه نفر رو از مثلا چه میدونم یه پلیس بیزار کنی چیکار میکنی؟ میری لباس پلیس تنت میکنی، اذیتش میکنی؟ جز اینه؟ بخوای از روحانیت میری لباس روحانیت تنت میکنی، اذیتش میکنی؟ بخوای از رفتگرا بیزار بکنی، لباس رفتگری تنت میکنی، با چوب میزنی در و دیوار شیشه مردم میشکنی؟ بخوای از یه انقلاب بیزار بکنی، کسی که چهره انقلابی دارن شبیه همونا میشی، گن میزنی تو کار مملکت؟ تا میتونی از سرمایه این کشور میبری مردم هم بیزار میکنی، بعد مردم بریزن به جون خودشون بیافتن، شلوغ بشه فلان بمان، با 150 نفر هی بیا این خیابون، هی برو اون خیابون، هی برو اون خیابون. امروز تو کرمان دوشگا گرفتن، از لب مست تا دوش تا کرمان تونسته بودن بیارن. دارن برای کی خودشون اینو آماده میکنن؟ طرح هنسون، فشار اقتصادی توسط خارجیاش کار ندارم، از داخل توسط کیاست؟ اینا کیان؟ کجاها رفتن نشستن که میتونن تو گرانیگاه ها اذیت کنن؟ بعد چی؟ مطالبه مردمی، بعد شعارهای تند علیه دین و مقدسات، بعد شلیک مسلحانه بودن، بعد نیروهای امنیتی واکنش، بعد تسلیح مردم و بعد تجزیه ایران. اینقدر قشنگ بندگون خدا این راست حسینیشو مدن گفتن، گفتن ما میخوایم این کارو کنیم. این برنامه شونه. اینا میخوان دوباره شلوغ بکنن. تفاوتش هم با 88 تو اینه، 88 گسترده نبود، فقط تهران بود، تقریبا دو تا شهر بزرگ ما جمع شد، سری تهران بیشتر بود. دو مسلحانه، یکی گسترده تر تو بقیه شهرها، دو مسلحانه. اینا باید فکر کرد. پس چی شد؟ تصمیم سازی هایی کردن، سرمایه هایی رو فرستن صد وقت صد که امروز بخوری به بیابی. بعد این آدمو میسوزونه. بعد نتانیاهو بیاد یه دونه پارچه آب دستش بگیره، بیاد آب بریزه، بگه ما میخواییم به مردم ایران آب بدیم. آدم یاد این میفته که شم بر حضرت عباس آب آورد، اما نام آورد. بگه تو اگه راست میگی تو خودت آب بستی، تو میخوای برای ما از این حرف رو بزنی؟ این عزیز من، تو قتلای زنجیری خدا بیامرزه مسئول وقت کمیسیون اصل 90 مجلس رو، پرونده قتلای زنجیری خونده بود. چون خونده بود یه بخشه میگه، من از رو حرفای او دارم میگم، میگه که برای من عجیب است که برخی از این آقایان بهایی مخفی بودند اون موقع و قتلای زنجیری اینا انجام دادن، بعد به اسم کی در اومده؟ انقلاب. آقا تو ایران، ایران میخواست آدمشو بکشه، بعد چجوری آدمه رو کشتن؟ تو رو خدا نگاه کن، داریش و فروهر زنشو کشتن. رهبر مملکت اومد تو سخنرانی گفت بابا این اصلا رفیق دوران مبارزات ما بود، خونساترین مخالف ما بود. گزارش های وزارت اطلاعات هست که میگه این آقای داریش فروهر بیماری قندش جوری اوت کرده بوده که فکس داده به فرانسه با من میخوام بیام اونجا. تو آخرین جلسه که رفته میشه ابراهیم یزدی ادرارش رو نتونسته کنترل کنه، صندلی کثیف کرده. اینا گزارشه، این از داشته خودش میمرده. کسی که رفتن تو خونش تیکه تیکه کردن، روده ها رو کشیدن روی پله ها، سینه های زنش رو بریدن انداختن کف زمین. تو میخوای یکی رو بکشی، چرا اینجوری میکشی که صداش نه که بگی نگاه کن جنایتکاره این نظام. میخوای بکشی آقا کاری داره بهش داده، میخوای بکشی خفش کن گاز خفه کرد فلان. چرا عمدن یه کاری میخوای بکنی؟ این طبیعیه. بعد تو میخوای مخالف بکشی، چرا رفتیم بدبخت و کشتی که اصلا خودش میمرد؟ چرا نرفتی اون اصلی ترین مخالفا رو بزنی؟ اگرم میخواستی مثل سرویس غربی این کارو میکنن و مخالفشون رو حذف میکنن. ما تو جمهوری اسلامی حرامه دیگه، میدونید اجازه نمیدن، اجازه نمیدن اتفاق بیفته، حرام شرعیه، باید حکم صادر بشه بزنه بیاد دادگاه بعد اعدام بشه. بعد چرا تو اینی رفتی اینجوری کشتی؟ چرا اینقدر فجیع کشتی؟ بعد چرا اینقدر خبر پخش شد یویی؟ برنامه‌ریزی از من شما میخوای باور کن؟ من باور نمیکنم. من اصلا توهم توطئه دارم، من نمیتونم باور کنم شب تاجگذاری رضا شاه که قهرمان کشف حجابه و تو خیابون شارزای سابق که خیابون انقلاب دختران انقلاب توسط بهایی ها علم بشن و دقیقا همون شب جنازش از تو قبر درآد. شما نمیدونستید قبر رضا خان اونجا داشتید میکندید؟ ما الان پاشیم بریم اینجا خونه مستاجری بریم، ما خونه صابخونه هم نریم. مستاجر بهم میگن قبلا صابخونه اینجا مرده همجا دفن کردن، نمیپرسی آقا قبرش کجاست اینجا؟ ما بری خودمون خونه رو بخریم یا آقا قبرش کجاست؟ شاید چای خواستیم بزنی به قبر بابا نخوره. بعد یارو اومده کنده یهو رسیده به یه سکوی سیمانی دو تای این میز. بس نرفتم بگی آقا این سکوی سیمانی چیه؟ خیلی جالب. زده پکونده. بعد رسیده به یه جنازه نصف سالم بومیایی زده بیرون. بعد کوب نکرده بری که خبر کنه. گفتم بس اولی عکس بگیریم بفرستیم تو اینترنت بعد حالا ببینیم چی میشه. شب تاجگذاری رضا خان. بعد همزمان چه اتفاقی میفته؟ اون فیلمه در میاد، اون مأمور زن ناجا به دو تا دختر درگیر میشه میبره. من با یکی از مسئولینشون صحبت میکنم، آقای که همراه ما میاد اینجا شاهده. ایشون میگفتش که اینا تو مانتوشون دوربین داشتن، اصلا دوربین دست اینا نبوده. قبلش سه تا دختر خانم بسیار لباس بد میان عمدن جلو نینتازم عدتفار در میان، اون چه سمتونه میاد اینا میان، یعنی اونا در میرن اینا میان درگیر میشن. انگشت دست زن کارمند زن نینتازم شکونده، فحش های رکیک داده اون بخشا شدن. اونجا که اون دیگه واکنش داره نشون میده، پلیس میگه بیا بریم دیگه. پلیس های جای دیگه چجوری میگم بیا بریم؟ نازت میکنن نه؟ میگه بیا بریم دیگه. اونجا که دارن میبرنش فیلمو گرفته پخش کرده. همه اینا همزمان اتفاقیه دیگه. باش شما بگو اتفاقی، منم میگم اتفاق خوبه. آقای تتلویی که ممنوع خروجه، 5 سال زندان براش بریدن، 80 ضربه شلاق براش درست کردن، تو زندان بود. من اون موقع گفتم چیکار میخواد بگه؟ میخواد یه کار کنی بره اونور؟ نه انتخاباتی بود نه هیچی. گفتم بابا مگه چیکار کردین؟ اینا بچه های من. ما هر کدومی که قرمز یکی آبی یکی بنفش یکی سبز یکی راهو کی مون پس ما با ببین ما با این ما با سخنه من چه پای نشستن چه جور آدمی نشستن؟ او خودش میدونه. اما اونی که داره عمدن کار میکنه بله باید اون برخورد بکنی. اگر طرف بحث اجازه بدهش برسه، تا نرسه چه فایده داره؟ بیای اینو بهش فشار بیاری. من همونجا تو سخنرانی خود شاهد گفتم، سخنرانی مال زمانی که ایشون تو زندان بود دستگیر شد، گفتم بابا طرف این ور براش گذاشتی چقدر؟ 5 سال زندان، 70-80 ضربه شلاق، کنسرت هم نمیتونی برگزار کنی. پاشو بذار اونور عشق و حال، 20,000 نفر کنسرت، کسی هم کارش نداره. دیوونه است بمونه؟ داری به زبان بی زبانی که برو دیگه، مثلا تو جانو پوست کلفتیه. برو دیگه. غلط کردی اومدی برای هسته خوندی. غلط کردی اومدی بر خلیج فارس خوندی، به تو چه؟ بعد ایشون حل بشه بره اونور براش توسط کسی که کار تتو براش انجام میداده توی ترکیه کنسرت 20,000 نفری جور بشه، بعد مادر این دختره مائده حجبری بهش زنگ بزنه بگه دخترم گناه داره اله بله فلانه بهمانه اومده ترکیه تنهاست، میشه نگهش داری؟ دو روز این نگهش داری؟ این کسی بوده که به این آیت مقصودله از این فازادش به این دخترم گفت دنبال فساد اینجور چیزا ندید برید ورزش کنید، به خود همین گفته برو ژیمناستیک، بگه اونجا تنهاست، بعد این بیاد پیش او، بعد یهو یه عکسی ازشون بیاد بیرون که اینا خبرم ندارن ای. بعد بهش هم بگن وای بازجوها اینجوری کردن، بازجوها اینجوری کردن، مال ماجرایی که مال یک ماه پیش بوده، یعنی جالبه. بعد بازجوها بیان چیکار کنن به این هم احساس کنه بابا لنگدراز این دختره است. خب بعد بیاد یهو بنویسی که آقا من اینو حالا که اینجوری کردی اقدام کنم بیاد روی سن برقصه، دختری که چی؟ تلویزیونت پخش کرده چون رقصیده گرفتیمش، تو زمانی که فشار اقتصادی رو مردم دنبال محاکمه فاسدان، آوردن یه دختر تو تلویزیون، دختر 17 ساله برای رقص گریهش رو در آوردن، نچسب و تهوع آوره. میدونی چی میگم؟ اینا همش انشاءالله اتفاقیه، انشاءالله. من دارم میبینم این حجمه ها رو، دارم میبینم این کسایی که دارن پنهانی دست به دست هم دارن میبینم، دارم میبینم از داخل داره یه اتفاقاتی میفته که مردم رو بشورنن که این کشور یک پارچه قدرتمند که تا چند ده کیلومتری مرزای اسرائیل رسیده تو قنیطره مستقره، بدون اذنش تو خاورمیانه کسی نمیتونه نطق بکشه، قاسم سلیمانیش میاد اینجوری برای آمریکا شاخوشونه میگه تو اصلا تو قد و قواره رئیس جمهور که ما که نه نیروی مسلح ما هم نف... من جواب تو میدم، به فاصله کمتر از 24 ساعت وزیر دفاع آمریکا بیاد بگه آقا ناراحت نباش ما اصلا نمیخوایم حمله کنیم، نمیدونم چه این کشور با این توانمندی و این انقلابی که تونسته از افغانستانیا تا لبنانیا تا پاکستانیا رو همه رو سرخط کنه، از امنیتش مقتدرانه بیرون مرزش دفاع بکنه، باید از داخل پاشوندش، بیرون با این انقلاب هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اینا میره بعد چیکار کرد؟ یه راه بیشتر نداره، مالک رسیده به خیمه های شامات، تا کله معاویه 10 ضربه فاصله داره تو صفین، دور خیمه علی رو تو داخل شلوغ کن، مالک برمیگرد. تاریخ دوباره داره تکرار میشه عزیز من، تاریخ داره دوباره تکرار میشه. چند وقتی بر منم دارن پیغام پس خام میفرستن از این ور اون ور، حتی یکی جدا سخنرانی داشتم زنگ زدن که کنسلش کنن، اون مجموعه گفته چرا، مجموعه خاصی ها، یعنی هر کسی نمیتونه بگه چرا داری اینو دعوت میکنی. من میدونم چون میشنون، میخوام بهتون بگم که بنده در که چه گفتن مکتوب بدید ندادن، چون سندی ندارن، کاری ندارن، میتونن بیان جواب بدن. اینو بشنوید از بنده حقیر سراپا تقصیر، من کسی نیستم، این موباریتر میتونی یه گوشه پس گوشه ما رو خفه میکنی، خب هیچ کاری هم نداره برای شما، ازتون هم برمیاد اونا که بخوان، خیلی هم تا حالا سرشون زیر آب کردن این پدر سوختای صهیونیستا. منتها بدون این، بدونید این راهی که شروع شده تموم شدنی نیست. ببین داداش من به این فکر نکن، به اون بکش بکشه اون روایت فکر کن. خب وقت گذشته، ما سایت مساف، کسی سوال داشته باشه تو تمام کانال ها هم همین مساف رو داریم دیگه، نمیدونم بله و خیر و نمیدونم چه میدونم گپ و آی گپ و رینگ و مینگ و همین رو چشم بذارم، همه اینا با این مساف اونجا کانال ارتباطی است. بعد برای بخشای مختلف هم کانال مختلف، مثلا نجوا سیاسی، نمیدونم چه همه اینا رو قرار دادیم. کسی سوالی داشت تو سایت خود مساف هم ارتباط با ما میتونه ببین، تو اونجا شماره تلفن دفتر اونم هستش، تو اونجا هم میتونید خدمت شما عرض بشم که تماس بگیرید سوالتون رو بپرسید، در اسرع وقت ما میتونیم جواب بدیم سرتون. عزیزانم که سوال دارن، بزرگوارین که دو نفر سوال دارن، من این بغل با میسم جواب میشم. تعجیل در فرج امام زمان صلواتون رو بفرمایید.